دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
الرحمن الرحیم. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سیل العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمت و اصلا و شیء من صدر قلیل.
به نام حضرت حق سلام و شب بخیر میگم خدمت دوستان بزرگوار. آخرین شب از سلسله نشست‌های 15 مقاله قرآنی رو آغاز میکنیم به نام حضرت حق. من پیش از شروع جلسه، چون جلسه آخر هست، خیلی کوتاه یک گزارشی از جلسات بدم، جلساتی که منعقد شد. من قبلش هم البته، گرچه روزهای گذشته از اون، اما فرارسیدن عید فطر رو هم به همه دوستانی که یک ماه روزداری کردن توفیق داشتن و کسانی که به هر صورت زلفشون گره خورده بود با حضرت حق در ماه رمضان، تبریک میگم این روز رو و این عید رو. ما در این ماه توفیق داشتیم که در 15 جلسه 15 مقاله قرآنی رو که عموماً از سنخ مطالعات قرآنی آکادمیک و دانشگاهی هستند رو به بحث و بررسی بگذاریم. تلاش کردیم که عنوان جلسه به مقتضای پوسترها و اطلاعیه‌های متعددی که منعقد شد بر همان گفتگوی جمعی باشه. حالا نسبتاً موفق بودیم در این موضوع، ولی همچنان سایه افرادی که به عنوان مهمان دعوت ما رو قبول می‌کردن بر جلسه سایه می‌افکند، اما تلاشی بود، کوششی بود برای اینکه یک گونه دیگری از جلسات عمومی رو ما بتونیم در حوزه مباحث معرفتی جا بندازیم. حالا علاوه بر کیفیت بسیار خوبه شرکت کنندگان در این شب‌های متوالی، ما حدوداً به طور میانگین اگر مقالات رو حدوداً 25 صفحه حالا فارسی و آچار بگیریم، نزدیک به 375 تا 450 صفحه مقاله در این شب‌ها خونده شد، با میانگین حضور افراد در هر شب به میانگین 25 نفر، نزدیک به 375 تا 400 نفر ما مجموعاً نفر مشارکت کننده داشتیم در هر جلسه. و این خودش برای شروع این دست مباحث و برای پیگیری نشستی که در سال گذشته برقرار شد، به نظر من آمار نسبتاً موفقی است. امیدواریم که بتونیم این جلسات رو از حیث کمی و کیفی، اگر بناش بر ادامه شد، در سالهای آینده ادامه بدیم. من اینجا باز در ابتدای جلسه مایلم که از آقای رضا سجدی تشکر بکنم، مدیر مسئول سایت دین آنلاین، که همکاری بسیار خوبی رو برای انعقاد این جلسات و عرضه و برگزاری و عرضه فایل های صوتی این جلسات به بهترین نحو انجام دادن. از آقای مرتاد عباسی تشکر میکنم، از مشورت های خوبشون استفاده کردیم، از مشورت های دوستان دیگری مثل جنابان آقایان فرهاد شفتی و آقای یاسر میردامادی و خانم خادم الشریعه و زهرا مبلغ و فاطمه توفیقی و دیگر دوستانی که من دیگه حالا نام نمیبرم. خیلی از دوستان در حین جلسات با ما همکاری کردن، به ویژه دوستانی که قبول زحمت کردن در هر کدوم از جلسات میهمان ویژه اون شب بودن، من دیگه نامها را نمیبرم، و آغاز کننده بحث بودن در این که ما با هدف گفتگوی جمعی اون کیفیت جلساتمون و کیفیت بحث ها از حیث تخصصی افت نکنه، با اون شیوه گفتگوی جمعی. همه این دوستان ازشون تشکر میکنم، از برخی از نشت ها که با ما همکاری کردن که ما بتونیم فایل ها رو در اختیار دوستان علاقه من قرار بدیم، از همه اونها هم تشکر میکنم. امیدوارم که مقاله سلسله نشست های 15 مقاله قرآنی بتونه در سالهای آینده مسیر عالیتر و متعالیتر و بهتری رو بپیماید انشاءالله. خب به سراغ مقاله امشب میریم، آخرین مقاله از باز هم اندرو ریپین که یه جورهایی به اون مقاله شب تأثیر زبانهای سوریانی و آرامی و سوریانی بر در زبان قرآن کریم تا حدودی برمیگرده، اشتراکات محتوایی داره. من به مقتضای شبهای گذشته و به شبهای پیش مدعای اصلی نویسنده مقاله رو به روایت خودم خواهم گفت. اندرو ریپین در مقاله کتیبه های خطی عربستان جنوبی و تفسیر قرآن مدعی است که با استناد به سه روش تحلیلی بررسی کتیبه ها، آثار و آگاهی های مؤلفان مسلمان از کتیبه های باقی مانده عربستان جنوبی و زبان عربستان جنوبی و نیز تفسیرهای قرآن که به کلمات و مفاهیم مشترک در و ذکر شده در کتیبه های عربستان جنوبی میپردازند و در مشخصا مصداق تفسیری سیل العرم از آیه 16 سوره سبأ، به نظر ریپین هیچ گونه دانشی از زبان عربستان جنوبی، خط عربستان جنوبی تا زمان اسلام بر جای نمانده است. به تبع این مدعا داوری درباره معمای وجود حافظه تاریخی از عربستان جنوبی در نزد عربهای معاصر ظهور اسلام به سختی ممکنه. یعنی ما اینکه بگوییم در حافظه مسلمانان معاصر نزول از عربستان جنوبی و روایت ها و کتیبه های اون حافظه تاریخی وجود داره، داوریش خیلی به سختی ممکنه. به نظر ریپین این داوری به درد این میخوره که برای اون درک گذار تاریخی از گذار از دوره به اصطلاح جاهلی به دوره اسلامی، فهم این حافظه تاریخی خیلی عنصر مهمی است. این مدعای ریپین هست در این مقاله. پرسش اصلی ریپین در این مقاله این هست که تا چه اندازه ما دانش خط عربستان جنوبی عملا برای مسلمانان و مفسران قرآن در سده های نخستین اسلامی کارایی داشته، یا اینکه چقدر اونها اشراف داشتند بر دانش و زبان خط عربستان جنوبی. خب من مایلم که امشب خیلی کوتاه‌تر مدعا و توضیحات رو بدم و بیشتر نقد خودم رو بگم، برخلاف شاید شب‌های گذشته که در حین گفتگو میگفتم. اگر برسم بیشتر مایلم نکات خودم رو بگم. من فقط مدعاهای ریپین رو خواهم گفت، خیلی سریع ازش میگذرم. ریپین مدعا و مبنای تحلیلیش به مقتضای خیلی از قرآن شناسان و قرآن پژوهان غربی معاصر این هست که اون انگاره دوران جاهلی بری از تمدن، بری از خط، بری از دانش، بری از تجارت، بری از نشانه های تکامل و تمدنی، اون انگاره باطله و از قضا ما در دوران، ما در منطقه عربستان جنوبی یک تمدن پویایی رو داریم که در اونجا همه عناصر تمدنی به نحو خوبی وجود داره و اون در سالهای منتهی به سده 7 میلادی، دقیقا نزدیکی های مقارن با ظهور اسلام، این تمدن افول میکنه و یک نوع شاید بی تمدنی و فطرت تمدنی در اون منطقه حاکم میشه که به نظر ریپین ناشی از تحمیل مسیحیت رومی از سوی دولت روم هست. مثلا میگه ناظر به محتوای همین مقاله، از نشانه های زوال تمدنی این ناتوانی برای مرمت و حفظ بناهای عظیمی مثل سد معاربه که در همون منطقه عربستان جنوبی یا یمن یا قوم منطقه سبا یا قوم سبع این وجود داره. وقتی نمیتونه مرمت بکنه، یکی از نشانه های این ناتوانی تمدنیه. به علاوه خب این مبنای تحلیله، یعنی برخلاف دقیقاً این که دوران جاهلی دوران سراسر فقدان تمدنه و این که در اون دوران یکی از مظاهر تمدن که پیشرفت خطی و رواج و شیوع عناصر نوشتاری هست در اون دوران وجود داره، باز برخلاف اون تصور معهودی که میان دست کم افکار عمومی مسلمان ها وجود داره. این مبنای تحلیل هست. آقای ریپین اولا ادعا میکنه و اعتراف میکنه که ما شواهد بسیاری داریم از که حاکی از حافظه تاریخی، وجود حافظه تاریخی در نزد مسلمانان معاصر نزول از عربستان جنوبیه، ولی با این حال در وجود یعنی در اصالت حافظه تاریخی در مصادقی مثل اون ماجرای اصحاب فیل و کاروانهای زمستانی و تابستانی مورد اشاره که هر دو در قرآن هم اشاره دارن شکاکیت به خرج میده. بعد میگه که ما سه راه داریم برای اینکه به اون پرسش اصلی پاسخ بدیم. اینکه تا چه اندازه دانش خط عربستان جنوبی در بین مسلمان‌های سده نخستین وجود داشته، چقدر اینها از کتیبه ها سر در می آوردن، چقدر زبان رو میشناختن. یکی بررسی کتیبه های باقی مونده از عربستان جنوبی در دوره اسلامیه، یکی گزارش های مؤلفان مسلمانه، یکی هم بررسی تفاسیر سنتی درباره کلمه مکتوب کتیبه های عربستان جنوبیه که در قرآن راه یافته، که در این مقاله خب مشخصا همین واژه ارم یا کلمه ارم هست که مفصل ریپین دربارش بحث میکنه که به نظر یه وام واژه‌ای است از سرزمین عربستان جنوبی، از خط عربستان جنوبی، از زبان عربستان جنوبی. خیلی کوتاه و سریع بخوام ردشم اون بخش کتیبه ها رو با ذکر چند کتیبه رد میکنه، مثلا کتیبه ام لیلای دوسه که به نظر ریپین اینها قرینه هاشون اثبات نمیکنه که اینا متعلقند و اصالت دارند از حیث تاریخی به دوران عربستان جنوبی. البته یک ناسازگاری در این بیان شواهد هست، من ازش رد میشم، شاید در نکات انتقادی خواهم گفت. راه دوم این بررسی آرای مسلمانان مؤلف هست که چقدر با کتیبه های عربستان جنوبی، چقدر با زبان عربستان جنوبی، چقدر با خط عربستان جنوبی آشنا بودند، مثل ابن ندیم و حمدانی رو اینجا بررسی میکنه. میگه این هر دو در کتابهاشون شواهدی رو آوردن ولی این شواهد قابل اتکا نیست و اساساً با استناد به نظریه زبانشناسی بیستون میگه که در اوایل سده 5 میلادی اصولاً زبان سبایی یا زبان منطقه عربستان جنوبی در ناحیه همین سد معارب به کل اصلاً از بین رفته بوده و دست کم اواخر دوران خودش رو میگذرونده و این اومده جلو و به زبان همیری تحول پیدا کرده و به لهجه همیری تبدیل شده و اساسا نمیتونسته تو اون دوران مؤلفان بعدی وجود داشته باشه و آشنایی های اینها از زبان عربستان جنوبی آشنایی های ناکاملی به واسطه این تحولات زبانی که در این بین از قرن پنجم تا مثلا قرن 9 و 10 یا 8 میلادی بین این مؤلفان و زبان عربستان جنوبی است. راه سوم که همون بررسی تفسیری برخی واژه هاست، وام واژه هاست، اوشون خیلی مفصل به بحث سبع، به بحث آیات مربوط به قوم سبع و مشخصا مفهوم سیل الارم میپردازه و در اون باز با یک بررسی های مفصلی نشون میده و باور داره که این واژه نمیتونه دست کم به مصداق اون ویرانی سد معارب در سرزمین عربستان جنوبی برگرده، برخلاف بخش عمده ای از تفاسیر اسلامی. یه بحث مفصل میکنه درباره این تفاوت‌های معناشناسی واژه ارم در تفسیرهای اسلامی. برخی میگن پیامد سیله، برخی میگن اصلا اسم علمه، برخی میگن موش صحراییه، برخی میگن این مخرب بودن و این آسیب رسانی یا ویرانگر بودن رو برش معنا میکنن. به علاوه این دیدگاه‌های مختلف درباره زمان رویداد این ویرانی سد در آثار تفاسیر مسلمانان، ریپین رو به این نتیجه میرسونه که این واژه نمیتونه به طور قطع برگرده به مصداق سد معارب که در رویدادهای تاریخی ذکر شده، حتی برخلاف که حتی میگه که برخی محققان غربی مثل ریچارد بارون هم با اینکه اونا گفتن عبارت آیه 16 سوره سبع درباره سیل العرم دقیقا اشاره به سد معارب داره، او رو رد میکنه و نتیجه گیری پایانیش این هست که واژه عرم قرآن نمیتونه به سد معارب، به رویداد سد معارب برگرده. اصلا دلالت اون به سد معارب نه لازمه و نه ممکن. به علاوه اصلا دانش زبانشناسی خط عربستان جنوبی برای مفسرین مسلمان ممکن نبوده. خب من همونطور که مدعای اصل رو گفتم، این نتیجه گیری پایان ریپین هست. من چند تا نقد خودم رو مایلم بگم درباره مقاله. جزئیاتش رو واقعا وقت نبود که من بیشتر از این ذکر بکنم. اولا به نظرم عنوان مقاله گمراه کننده است، یعنی کتیبه های عربستان جنوبی و تفسیر قرآن تناسب چندانی با محتوای مقاله نداره. یعنی محتوای مقاله داره تلاش میکنه کاوش بکنه که بفهمه آیا مفسرین مسلمان و مسلمانان آگاهی درست و دقیقی از خط عربستان جنوبی، از زبان عربستان جنوبی، از واژه‌های عربستان جنوبی، از وانواژه‌های متصل به عربستان جنوبی داشتند یا نه. ولی کتیبه‌های عربستان جنوبی و تفسیر قرآن یه مبحث عام‌تری هست و اینجا اون چیزی که ریپین به این پرداخته خاص‌تر هست و شاید عنوان مقاله میتونست بهتر انتخاب بشه و جزئی‌تر انتخاب بشه. دومین، در اون بخش بررسی کتیبه‌ها ریپین به بررسی دو کتیبه اکتفا میکنه، یعنی حالا دو سه کتیبه به طور مشخص، و از اونها این نتیجه رو میگیره که ما کتیبه مستند موثق اصیلی نداریم که در زمان اکنون که واقعا متعلق به دوران پیش از اسلام و دوران اون بالندگی سرزمین های عربستان جنوبی باشه، دولت های عربستان جنوبی باشه. و با این حال در همون بخش یه داوری های متناقضی رو هم داره. میگه که ما برخی از این کتیبه ها اصالت دارند، یعنی ما نمیتونیم این اصالت تاریخیشون رو رد بکنیم و چندان رد کردن اونها ممکن نیست، و میگه ما میتونیم برخی از اینها رو با اصالت بگیم که به دوره حکومت عربستان جنوبی مربوطن. یعنی این اولا استنادات کتیبه ایش خیلی محدوده، به علاوه همونجا هم آرای متناقضی رو بیان میکنه. ثالثا ما کتیبه هایی داریم امروز، یعنی کتیبه های بیش از اینی داریم که دلالت خیلی مشخصی به دوران و دولت های عربستان جنوبی حالا مقارنه با ظهور اسلام افول کرده بودند باشند. از جمله مثلا میگم کتیبه هایی که در این بخش ها و مقالات و مدخل های مربوط به واژه رحمان به چندین کتیبه استناد داده میشه که این واژه مکرر تکرار شده رحمان در قرآن اصلا اون خدای عربستان جنوبی است و این واژه رحمان از اونها اتخاذ شده، حالا یه بافت یهودی مسیحی داره. و این کتیبه ها الان موجوده کاملا از دید ریپین اینجا بر کنار اصلا این موضوع و خیلی سریع نتیجه گیری میکنه که نه کتیبه ای هم که نداریم. اون راه اول. بعد درباره اون راه دوم که بررسی آثار مؤلفان مسلمان هست، این نتیجه گیری خیلی سریع و شتاب زده میکنه، میگه که ابن ندیم که فهرستش اشکال داره، همدانی هم احتمالاً اون زبان و لهجه همیری رو با زبان عربستان جنوبی یا زبان سبائی قاطی کرده و اینها رو یکی دونسته، دوچار مغالطه شده و خیلی سریع از این هم میگذره. یعنی اینها هم آگاهیاشون یه آگاهی‌های غلطیه، آگاهی‌های نارواییه. در بخش بعدی در این بررسی‌های تفسیری مربوط به معنای عرم در آیه 16 سوره سبع، آقای ریپین تفسیر ایجابی نمیده، یعنی یه تصویری از تفسیرهای مسلمانان ارائه میده، یعنی از حیث یعنی یک راه یه معرفت درجه دو رو اتخاذ میکنه، تفسیرها رو بیان میکنه. اولا میگه که نگاه کنید چقدر آرای متفاوتی هست در معناشناسی واژه عرم، به علاوه در اون زمان احتمالی این سیل عرم هم نگاه کنید چقدر اختلاف هست، یکی میگه قبل از دوران بلقیسه، یکی میگه اندکی بعد از دوران بلقیسه، یکی میگه مربوط به دوران بین حضرت عیسی و پیامبر اسلام، در اینها همش توافقی وجود نداره. بعد از این یعنی با این نشون دادن این تشویش تفسیری یا دستکم تفاوت تفسیری، نتیجه میگیره که پس این تفسیرها اتکایی نداره. یعنی خودش بعد در این حال که این همه رو رد میکنه، نمیگه بالاخره عرم معناش چیه، بالاخره در اینجا یه معنایی بالاخره داره دیگه. به نظر میاد ظاهر آیات و بافت و سیاق آیات، ربطش با قبل و بعد خیلی یعنی به طور خیلی واضح به یه ویرانی حاصل از سیر اشاره داره. حالا اگر از اون انطباق محض با سد معارف بگذریم، به اون اشاره به ویرانگری سیل اشاره داره. به طور کلی نتیجه گیری های ریپین به نظر من در این مقاله شتاب زده است. شواهد ناقض و دست کم تردید افکن رو نادیده می انگارد، خیلی سریع میگذره از اونا پرش میکنه و نتیجه گیری نهایی خودش رو میکنه. و نکته نهایی انتقادی خودم رو هم بگم، مشخص نیست که هدف مقاله از این نتیجه که اخذ شده چیه. حالا لزومی نداره نویسنده بگه که من نشون دادم که مسلمون ها از دانش و خط عربستان جنوبی که اون دوران تمدنی عربستان جنوبی اطلاعی ندارن بگه برای چیه، اما خب مبهم میمونه اگر مؤلف نگوید که این نتیجه گیری به چه دردی میخوره، به چه کاری میاد. یه پای مهم مقاله میلنگه. من تصورم این هست که این در اون نگاه کلیه به اون سیر تدوین و تثبیت مصحف است، یعنی در اون گمانه‌زنی که اینها درباره تاریخ تدوین و تثبیت دارن که به نظرشون اینها نشون میده که لزوماً قرآن پس از اون دوران عربستان جنوبی نیست و یک گپ اینجا این وسط هست و این تناقض‌ها و تعارض‌ها هم بازتاب کننده این حفره است. من تشکر میکنم از توجه دوستان. امشب ما افتخار داریم که در خدمت برای شروع گفتگوی جمعی در خدمت دوست بزرگوار آقای ظهیر میرکریمی عزیز باشیم. من ازشون درخواست میکنم که نکات خودشون رو در 20 تا 25 دقیقه به سمع و نظر دوستان برسونن. تشکر میکنم.
سلام خدمت شما علی آقای عزیز، خیلی ممنون، خوشبختم که امشب در جمع شما حاضرم و همه گرامیان و همراهان ارجمند هم سلام عرض میکنم. خوشبختم که این امکان و این فرصت رو دین آنلاین و علی آقا در اختیار من گذاشت و این مدت هم از گفتگوهایی که مطرح شده بود در این مقاله ها استفاده کردم در شبهای گذشته. خب در 20 تا 25 دقیقه من عرایزی تقدیم میکنم که در واقع گزارشی از پژوهش های مرتبط با موضوع و رویکرد این مقاله و نه الزاماً خود محتوای مقاله. البته بیشتر اون چیزی که خواهم گفت نتیجه مطالعات و پژوهش های دیگرانه که نام هاشون رو در پایان سخنانم اضافه خواهم کرد. امیدوارم مفید واقع بشه. البته من الان که نگاهی به نام بزرگوارانی که در این نشست حاضرم انداختم، تصور میکنم که سخنان من احتمالاً مطلب خاصی براشون نخواهد داشت و شاید برای دانش اونها بیشتر تکرار و مکررات باشه این سخنان. حالا پیشا پیش این جسارت من رو ببخشید. خب من سریع برم سراغ مشخصات کتاب شناختی مقاله، بعد به موضوعات مهمتر بپردازیم. عنوان مقاله کتیبه‌های عربستان جنوبی و تفسیر قرآن، Epigraphical South Arabian and Quranic Exegesis، که این رو اندرو ریپین ابتدا در سال 1990 یعنی 32 سال پیش حدوداً در نشریه مطالعات عربی و اسلامی اورشلیم منتشر کرده، که البته همونطور که توی پاورقی صفحه نخست مقاله هم می‌بینید، اون رو در سوم گردهمایی از جاهلیت به اسلام در اورشلیم هم ارائه کرده بود. این مقاله در کنار چند مقاله دیگه، 20 مقاله دیگه، در سال 2001 میلادی در کتاب The Quran and its Interpretive Tradition که به فارسی ترجمه شده قرآن و سنت تفسیریش چاپ میشه. و این رو باید در نظر داشته باشیم که همه این مقاله هایی که در این کتاب هست، از جمله همین مقاله، الان تقریبا مقاله های قدیمی محسوب میشن. یعنی همشون تاریخ نوشته شدن یا انتشار اولیه‌شون میان 1979 تا 1997. کتاب رو آقای مرتضی کریمی‌نیا، یعنی با ویراستاری ایشون و ترجمه بعضی از مقاله ها و همراه دیگر ترجمان، منتشر کردن در سال 1400 و این مقاله مورد نظر ما رو جناب آقای حامد خانی، فرهنگ مهروش، که من بسیار وامدار ایشون هستم، ازشون بسیار آموختم، ترجمه کردن. ترجمه خوشخوان و روانی هم داره. من در ادامه به اجمال یه مقدار اندرو ریپین رو هم معرفی بکنم، شاید کمک بکنه به این که ببینیم اصلا چه روی کردی توی این مقاله داشته و حالا مباحثی که در بعدش بود. اندرو ریپین قرآن پژوه، اسلام پژوه و دین پژوه انگلیسی کانادایی بود. 1950 میلادی به دنیا اومد. در 29 نوامبر 2016 میلادی، در 65 سالگی حدوداً، به علت سرطان در کانادا درگذشت. زمینه مطالعاتی و پژوهشیش گسترده بود، اما به طور خاص در تفسیر قرآن و علوم قرآن یکی از سرامدهای دوران خودش بود و میشه با قاطعیت گفت که جریان ساز بود و طیف وسیعی از پژوهشگران بعد خودش رو تحت تاثیر قرار داد. ریپین تو مدرسه مطالعات شرقی آفریقایی دانشگاه لندن یا سواز اونجا کار میکرد زیر نظر جان ونزبرا و همون نگاه نقادانه ونزبرا رو داشت، اما تفاوتی که شاید با ونزبرا داشت این بود که این نگاه نقادانه باعث نشد که آثار عربی اسلامی درباره قرآن رو نادیده بگیره، بلکه از قضا تاکید فراوانی بر این داشت که ما برای شناخت اسلام، جوامع اسلامی و خود مسلمانان در دوران کنونی حتما باید رجوع بکنیم به منابع متقدم اسلامی، البته باید شناختی تحلیلی و انتقادی داشته باشیم. ریپین بیش از 100 کتاب و مقاله منتشر کرده، غیر از 100 ها مقاله دانشنامه‌ای و آثار پراکنده و سرویراستر دو سه کتاب مهم هم در بحث قرآن پژوهی و تفسیر قرآن هم بوده، از جمله کتابی به نام رهیافت‌های به تاریخ تفسیر قرآن، قرآن تفسیر شکل دهنده، و کتاب قرآن سبک و مطالب. یادنامه‌ای هم برای اندرو ریپین منتشر شد با ویراستاری مجید دانشگر و ولید صالح 2016 که دقیقاً چند روز پیش از درگذشت ریپین بود. در کنار موضوعات پژوهشی، همکاران و آشنایان ریپین همواره از ساده زیستی، فروتنی و سبک زندگی اخلاقی و طبیعتگرای اون گفتن. اما خب ویژگی‌های تفسیر پژوهی ریپین چی بود؟ بریم سراغ اون. ریپین تو مطالعات تفسیریش از زیر رهیافت‌ها و روش‌های استفاده می‌کنه که شاید اشاره بهشون برای شناخت بهتر محتوای همین مقاله هم مفید باشه. اولا ریپین به تفسیر قرآن با استفاده از خود متن قرآن باور داشت، نه الزاماً تفسیر یا باز تفسیر قرآن از پشت عینک تفسیرهای اسلامی پیشین، چیزی که شاید ما در بعضی از مفسرین می‌بینیم تفسیر رو صرفاً به واسطه تفسیرهای پیشین انجام میدن. البته ریپین یک تعادل رو هم حفظ میکرد که تفسیرهای اسلامی رو نادیده نمیگرفت. اون تفسیرهای اسلامی رو بازیگران عرصه تفسیر میدونست، نه صرفا انتقال دهنده معانی متن از نسلهای پیشین به نسلهای بعدی. بلکه توجه داشت که خود مفسر و سبک‌ها و روش‌های تفسیری در اسلام چه تأثیری بر ساخت تصویر قرآن در ذهن مخاطب مسلمان داشته. ریپین توی کارهای تفسیریش به متون بایبلی و پستا بایبلی هم توجه داشته، متن خود بایبل، چه تفسیرها و چه دیگر آثار یهودی و مسیحی، و شاید از همه مهمتر توجه میکرد به داده‌ها و شواهد مادی در کنار داده‌ها و شواهد متنی و روایی برای شناخت و تفسیر قرآن، از جمله داده‌های باستان شناختی و کتب شناختی که ما یک نمونه شو در همه مقاله دیدیم. خب من از همینجا یه پل بزنم به مقاله امشب. وقتی ما میگیم شواهد مادی که اندرو روپین یکی از اونها رو توی مقاله مورد بحث امشب استفاده میکنه، منظورمون از شواهد مادی چیه؟ یه دستش نگاشته هاست، شامل کتیبه ها، سنگ نوشته ها، قبر نوشته ها، دیوار نگاره ها. یه دسته از اونها پاپیروس ها و پوست نوشته هاست. یه دسته از اون سکه هایی که برای ما باقی مونده. دسته دیگه مهر هاست. و یه دسته هم سفال نوشته هاست، یا ظروف منقوش و مخطوط، یا اسباب تلسمات و سحر و جادو و تاس ها. که هر کدوم از اینا میشه نمونه هایی برای شعور که چطور به درک و فهم ما از متن قرآن یا اسلام آغازین کمک کرد و انجلوپین اینها رو به خدمت گرفت. البته ما بعد در کنار این شواهد مادی، شواهد روایی و متنی غیر اسلامی و غیر عربی رو هم در نظر بگیریم، یعنی متون مسیحی، یهودی یا چیزهایی که به زبانی غیر از زبان عربی نوشته شده بودن یا متون غیر اسلامی. ویژگی مهم شواهد مادی و باستان شناختی اینه که امکان دخل و تصرف در اونها به مراتب کمتر از منابع روایی و متنیه، یا اگه دخل و تصرفی صورت بگیره امکان ردیابی و شناخت در اون دخل و تصرف ها بسیار آسان تره. شما منابع متنی رو در هر استنساخ میتونید تغییر بدید، یا اگر که یه متنی استنساخ نشه بعد از چند نسل به کلی از دست میره. ما هزاران کتاب داریم که فقط نامهاشون رو میدونیم و هیچ چیزی ازشون باقی نمونده، اما منابع مادی اینطور نیستن و امکان داره که وقتی ما این دو دست از منابع رو در کنار هم می‌بینیم، یعنی منابع متنی روایی عربی اسلامی و منابع مادی، در بعض موارد اینها همدیگر رو تایید بکنن، در بعض موارد کمبودها و کاستی‌های همدیگه و خلأهای همدیگر رو پر بکنن، یک روایت منسجم علی ارائه بدن، و امکان داره در مواردی هم اینها در تعارض با همدیگه قرار بگیرن. خب تا اینجا من برگردم دوباره به خود مقاله و یه بار یه جنبندی رو مقاله بکنم و بعد فکر میکنم یه مطالب گسترده‌تری رو عرض بکنم در چند دقیقه. این مقاله یه مطالعه زبانی و زبانشناختی به همراه نمونه کاوی یک تکامل یا لفظ فرید در قرآن، لفظ ارم در آیه 16 سوره سبع. فکر میکنم شاید اگر عنوان مقاله به نحو دیگری ترجمه میشد، یا اونطور که آقای سلطانی فرمودن عنوان دیگری رو اندرو ریپین انتخاب میکرد، مسئله گویاتر بود. من تصور میکنم قصد ریپین این بوده: تفسیر قرآن از یک سو و بررسی‌های کتیب شناختی خط یا زبان عربستان جنوبی از سوی دیگر، اینها چه تأثیر روی هم دیگه داشتن، یا وقتی این دوتا رو در کنار هم میبینیم چی به دست میاریم. فکر میکنم توی شاید دو سوم پایانیه این مقاله، بعد از اون مقدمات اولیه، ریپین رفت و سراغ این قضیه و سعی کرده که آنچه که از مفسران اسلامی باقی مونده رو در کنار داده‌های کتیبه شناختی ببینه و بسنجه. ریپین تو این مقاله رویکرد تاریخی انتقادی داره، یعنی صرفاً بر اساس روایات یا استحسانات و ذوقیات کار نمی‌کنه. به خود متن قرآن توجه داره و درسته که درباره وثاقت و صحت بعضی از تفسیرهای اسلامی تردید میکنه، اما اونها رو نادیده نمیگیره، نقادانه میخونه، به خدمت میگیره و البته کاستی هاشون هم نشون میده. در جایی از مقاله میبینیم به داده های بایبلی و پس بایبلی هم توجه داره و به ویژه داده های مادی رو هم به میان میکشه و از مطالب کتیبه شناختی هم استفاده میکنه. البته مسئله مهم اینه که صرف داده های خام کتیبه شناختی کمکی نخواهد کرد در بحث تفسیر، بلکه اونها رو ما باید توی بستر اطلاعات زبان شناختی و متن پژوهانه فیلولوژیک بخونیم. خب علی آقای عزیز فکر میکنم مقاله رو به خوبی معرفی کردن، اصول مطالب رو فهمودن، نقدشون رو هم گفتن. من نمیخوام اونها رو تکرار بکنم، برای همین با اجازه از این فرصت استفاده میکنم تا شاید یک نگاه کلانتر و گسترده تر از وضعیت کار مطالعات کتیبه شناختی در اسلام پژوهی و قرآن پژوهی عرض بکنم. اول ببرم سراغ خط و زبان در عربستان پیشا اسلامی. این مسئله مهمیه که ما در ذهن داشته باشیم. خط و زبان دو مقوله مستقل از همان اما به همدیگه ارتباط دارن. یعنی ما وقتی که از کتیبه ها یا نوشته ها صحبت میکنیم باید دو تا مطلب رو روشن کنیم، به دو تا پرسش پاسخ بدیم. این کتیبه به چه خطی نوشته شده؟ اسکریپتش چی بوده؟ و اون عبارت مکتوب شده به چه زبانی بوده؟ چه لنگویجی داشته؟ ما میتونیم زبان عربی رو به خط عربی کلاسیک بنویسیم، میتونیم به خط عربی قرآنی بنویسیم، میتونیم به خط آرامی بنویسیم، یا میتونیم به خط یونانی یا هر خط دیگری بنویسیم. طبیعتاً در گذر زمان خطهای نویسه‌های با زبان‌های ارتباط وسیع پیدا می‌کنن و ما اونها رو به هم نسبت میدیم، اما این معناش این نیست که نمیشه زبانی رو فقط به یک خط نوشت و نمیشه به خط‌های دیگه نوشت. خب خط‌های بسیار متنوعی تو عربستان کاربرد داشته که در دسته‌بندی‌های معمول اونها رو در یک خانواده بسیار بزرگی به نام خانواده خط‌های سامی جنوبی قرارشون میدن، ساوث سمیتیک اسکریپتس. گفته میشه این مجموعه از خطوط حدود هزاره دوم پیش از میلاد مسیح از الفبای نیاسینایی یا سینایی کهن در مصر به وجود اومد. این خانواده در کنارش یک خانواده دیگه رو داریم که یه مقدار از نظر جغرافیایی به سمت شمال میره از شبه جزیره عربستان. یه خانواده خطهای سامی غربی نامیده میشه. جد مشترکی دارن در واقع الفبای نیاسینایی سینایی کهن جد مشترکشونه که توی این دسته ما خط فنیقی رو داریم که عملاً بعداً خطوط اروپایی و خط لاتین از اون به وجود اومده و خطوطی هم داریم مثل خط آرامی. خب همینجا ما میتونیم تفاوت و استقلال نسبی خط و زبان رو ببینیم. مثلا زبانهای سامی مثل عبری و عربی کاملاً متعلق به خانواده بزرگ زبانهای آفرو‌آسیایی هم، اصلاً متعلق به خانواده زبانهای هندو اروپایی نیستن، اما میبینیم که ریشه خطی و الفبایی مشترکی دارند با زبانهای لاتین، زبانهای اروپایی. این زبان دقیق تر بشیم بر خود عربستان الان در خانواده خطهای سامی جنوبی که محل بحث این شلوغ است. این خطوط در عربستان، خانواده خطهای سامی جنوبی، خودش دو تا دسته بزرگ داره که بحث اصلی اینجاست. خانواده خطوط عربستانی جنوبی کهن، Ancient South Arabia، که با ASA یا آسا هم نامیده میشه اگه مخففش بکنیم، و خانواده خطوط عربستانی شمالی کهن. خطوط عربستانی کهن 4 تا خط مداخلش پیدا کردیم یا دسته بندی کردن جنوبی کهن. خط سبائی یا سبائی که برای حکومت همیریان بوده در سرتاسر یمن، خط قطبانی برای حکومت قطبان بوده در مرکز یمن، خط حضرمی که برای منطقه حضرموت یا حضرموت در شرق یمن، غرب عمان و جنوب عربستان کنونیه، و خط معینی که منصوب به یک بخشی در شمال شرقی یمن کنونی در منطقه به نام منطقه عجوف یا جوف. این خطوط از حدود هزاره یکم پیش از میلاد، یعنی 10 سال پیش از میلاد تا ظهور اسلام استفاده می شدن و بعد منقرض می شدن. گفته میشه که سیطره خط عربی اسلام اصلا اونها رو منقرض کرد. این خطوط البته خودشون به دو صورت می نوشتن. خطی بوده که برای یادمانها بوده یا مانیومنتال بوده، برای بناها، یادمانها، روی سنگها، روی فلزات می نوشتن و حروف بزرگ استفاده می شده معمولا. ساختش درش شکنهای بیشتری وجود داشته، شکست بوده، و خود خطی با حروف کوچک و ریز که برای با انحنای بیشتری داشته، برای نگارش روی پوست یا چوب یا پاپیروس استفاده می شود. نکته مهمی که ما باید در نظر بگیریم اینه که خطوط عربستانی جنوبی کهن از نظر ویژگی های خطی خیلی به هم نزدیکن و بسیار به هم شبیه هن. اما اگه نقل مکان بکنیم و بریم به عربستان شمالی، خانواده خطوط عربستان شمالی کهن هم 5 تا خط در اونها یا 5 دسته خط در اونها شناسایی شد. خط صفایی که منصوب به منطقه‌ای به نام اصفا در جنوب سوریه، چون یکی از سنگ نوشته هایی که کشف شده در اون منطقه بوده و همین نامگذاری شده. در واقع در یک مجموعه ای از مناطق جغرافیایی این خط یافت شده که بهش میگن منطقه حقه، یه منطقه جغرافیایی و منطقه سیاسی نیست. شامل شمال شرقی فلسطین و اسرائیل میشه، جنوب سوریه، یه نواری که از میان اردن میگذره و شمال عربستان. اینجا در واقع کتیبه‌های خط صفایی به دست اومد. خط حسمایی داریم که برای شمال غرب عربستان و جنوب اردنه. خط تیمایی که در منطقه تیمه در شمال غرب عربستان ولی الان به مرز شمالی عربستان فاصله داره و این به سمت جنوب میاد. خط دادانی که برای منطقه‌ای که الان الاولا نامیده میشه در نوار غربی عربستان در کنار دریای سرخ، وقتی شما از حجاز یه مقدار بالاتر می‌رید نواری است که تا کنارهای شبه جزیره سینا ادامه پیدا می‌کنه و محل استقرار حکومت لهیانی ها. و همه خطوط پراکنده دیگه که ما توی منطقه هم داریم رو به نام خط سمودی نامگذاری می‌کنن که البته ارتباطی با قوم سمود نداره. ما از این دسته از خطوط، هم خطوط عربستان جنوبی کهن هم عربستانی شمالی کهن، ده ها هزار سنگ نوشته و کتیبه داریم امروز که فهرست شدن و من بهشون میپردازم چند دقیقه. اما قبلش شاید لازمه یه تفکیکی رو من اینجا عرض بکنم. ببینید وقتی ما میگیم کتیبه یا اینسکریپشن و سنگ نوشته یا گرافیتی ها، اینها دو تا ماهیت و دو تا کارکرد متفاوت دارن. معمولا کتیبه ها برای بنا نوشته می شدن، معمولا رسمی و حکومتی بودن و حتی خط متفاوتی هم داشتن، یه چیز شبیه مثلا خط بنایی که ما در مساجد ایران داریم. اما سنگ نوشته ها برای مردم معمولی بوده، از مردم و برای مردم بوده. این مورد دوم خیلی مهمه. این وقتی چیزی برای مردمه و در بیابان شما با اون برو میشید، معنیش اینه که هم اون فردی که اون سنگ نوشته رو نوشته سواد داشته و هم اون کسی که قرار بوده بعدم بیاد و اون رو بخونه سواد خواندن داشته. کتیبه ها بازتاب دهنده نظرات حکومتی و سیاسی دین حاکم بودن. در صورتی که ما با مطالعه سنگ نوشته هایی که مردم عادی اونها رو می نوشتن، میتونیم مواضع مردم عادی، جهان بینیشون رو، باورهاشون رو، خدایانشون رو و احساساتشون رو به دست بیاریم. تعداد کتیبه های رسمی معدوده، در صورتی که تعداد سنگ نوشته ها و گرافیتی ها بسیار بسیار زیاده. تاکنون در حدود بیش از 65,000 سنگ نوشته پیشا اسلامی فهرست شده. این عدد رو من از اینجا عرض میکنم که من همین الان دسترسی دارم به فهرست کامل همه این 65,000 سنگ نوشته و حالا منبعش رو هم در انتهای سخنم عرض میکنم و هر کی خواست میتونه مراجعه بکنه. خب این کتیبه ها و سنگ نوشته های پیشا اسلامی عربستان که این تفکیک رو من در موردش انجام دادم، خطوط شمالی بودن و خطوط جنوبی و هر کدوم چند ده هزار سنگ نوشته و کتیبه دارن، اینها چه چیزی در باره دوران پیش از ظهور اسلام به ما میگن؟ شواهد مادی از اون چیزی که در واقع پژوهش کردن که این کارها رو انجام دادن، کسانی مثل احمد الجلال، کریستیان رو بن فریدریک امبر و مایکل مکنانه به طور خاص ادعا میکنن که خط عربی نه از جنوب عربستان یعنی یمن، بلکه از شمال، یعنی از خط نبتی. و خط نبتی که خودش یک در واقع وامگیری از خط آرامی بوده آغاز شده و در یک تعامل در طول چند سده تبدیل شده به خط عربی. جنوبی ها در عربستان جنوبی خط ها و زبان های بسیاری داشتن، بسیار متنوع، من اسم بعضی رو بردم، اما اصلا خط عربی و زبان عربی نداشتن. بررسی دستور زبان و ویژگی های زبان شناختی در واقع سنگ نوشته ها و کتیبه هایی که متعلقن به خانواده خطوط عربستانی شمالی کهن، وقتی اینها رو ما مقایسه میکنیم با زبان عربی کهن، یعنی اولد عربیک، یعنی زبان عربی پیشا اسلامی که باید اشعار جاهلی رو ازش جدا بکنیم، زبانی پیش از زبان اشعار جاهلی، نشون میده که زبان عربی ادامه زبان یا بویش هایی بوده که در سوریه، اردن، شبه جزیره سینا و شمال حجاز متداول بوده و عملا در بردارنده دو تا بویش خاص بوده، بویش صفایی که خط صفایی رو داشته و بویش حسمانی که خط حسمانی رو داشته. شاید این مطلب یه مقدار برخلاف باورهای رایج یا اون چیزهایی باشه که ما تو منابع متن روایی عربی اسلامی داریم که عربها و خط عربی و اصلا این قوم از جنوب عربستان، از یمن بودن، از قبیله جرهم بودن و حالا حرکت میکنن میان به سمت مکه. ما وقتی منابع مادی رو با اونها مقایسه میکنیم یه پرسشای اینجا ایجاد میشه که معلومه میخوام الان به جزئیاتش بپردازم. چه چیز دیگه‌ای به ما میگن سنگ نوشته‌ها؟ سنگ نوشته هایی که روایتی از جهانبینی و باورها و خدایان مردمان عرب پیش اسلامی ارائه میکنن که در مواردی دوباره با روایت های منابع اسلامی از دوران پیش اسلامی مطابقت نداره. به طور خاص احمد الجلال در کتاب اخیرش دین و آیین‌های کوچکردهای عربستان پیش اسلامی که عنوان فرعیش هست بازسازی بر پایه سنگ نوشته های صفایی، سعی نمونه هایی رو میاره از کتاب الاسنام. کتاب الاسنام منبع و مرجع اصلی عربی اسلامی است که برای ما توصیف میکند دوران جاهلی رو و عرب پیش اسلامی. در واقع میگه که شواهد مادی و این سنگ نوشته ها چیزهایی رو به ما میگن که هشام ابن کلبی در کتاب الاسلام دقیقا خلاف اونها رو به ما میگه. یا نمونه دیگری رو خود اندرولیپین در اینجا آورده در مورد الفبایی از خط عربستانی که ابن ندیم اونها رو آورده و الان ما میدونیم که این الفبا کامل درست نیست. و مطلب دیگری که این سنگ نوشته ها به ما میگن یا این کتیبه ها به ما میگن اینه که دو زبانه بودن گویی که امر متداولی بوده، یا دوره هایی بوده که بویشوران در عبارت های روزمره ترکیبی از دو تا دستور زبان رو استفاده میکردن. تفکیک میان زبان ها مثل اون چیزی که ما امروز باور داریم شاید وجود نداشته و به ویژه عربی، آنچه که ما بهش میگیم عربی، با آرامی اختلاط زیادی داشته. این کتیبه ها و سنگ نوشته ها چیزهای دیگری هم میگن. مثلا بعضی از ترکیب های زبانی و عبارت های مهمی که ما از متن قرآن میتونیم تو اینها پیدا کنیم تو کتیبه ها و سنگ نوشته های پیش اسلامی، مثل چیزی شبیه اعوذ بالله که در سنگ نوشته ها شبیهش هست، اعوذ برزی یک خدایی بوده در منطقه شمال عربستان، یا چیزی شبیه بسم الله الرحمن یا الرحمن الرحیم یا عبارت رب السماوات والارض. حتی جالبه که از اشعار عربی پیشا اسلامی چیزهای بسیار کمی باقی مونده. احمد الجلال میگه معمولا این اشعار مکتوب نمی شده و به صورت شفاهی منتقل می شده، اما همون اندکی که باقی مونده روی سنگ نوشته ها وقتی اینها رو مقایسه کردن از نظر سبک و وزن و ترکیب بندی، شباهت بسیار زیادی داشته با بعضی از سوره های مکی، سوره های آهنگین مکی. مثلا نمونه شو خود احمد الجلال دو نمونه میاره، سوره قیامه آیه 21 تا 24 و سوره انشقاق آیه های 16 تا 23. یا نمونه دیگه اون چیزی که ما از این سنگ نوشته ها به دست میاریم واژه های دخیل در قرآنه که ما میدونستیم احتمالا اینا واژه های دخیلن، ولی الان سنگ نوشته هایی براش داریم که از زبان عربستان جنوبی وارد عربی یا عربستان شمالی شده و به قرآن هم راه پیدا کرده. واژه هایی مثل صلات یا زکات که گفته میشه از یهودیان جنوبی از یمن گرفته شده و در سنگ نوشته ها موجوده. یا حتی بعضی از مناسک عرب های پیش از اسلامی، مثلا سنگ نوشته ای هست در عربستان شمالی که میگه فرد پیش از انجام زیارت یا حج، یا همون حج در عربی که در عبری حج گفته میشه به معنای جشن میعاد، یه نحوه ای از آداب طهارت ظاهری با آب رو به جا آورده، نحوه وضو گرفتن یا طهارت کردن. نمونه های دیگه هم هست که من خیلی وقت ندارم بهش بپردازم. در پایان میخوام برم سراغ بعضی از پژوهشگرانی که شاید اگه بخوام تو این حوزه مطالعه بیشتری داشته باشیم و بپردازیم شاید میشه از اینها شروع کرد و تحصیلات زیادی داشتن. یکی از اونها آقای مایکل مکدونالد. مایکل مکدونالد از این جهت مهمه، در کنار اینکه استاد و در حوزه راهنمای احمد الجلال هم بوده، اینه که این فرضیه رو مطرح میکنه که بر اساس این میزان از تعدد سنگ نوشته ها و متونی که روش هست و گستردگی جغرافیایی، میزان سواد عمومی در میان مردم عربستان، چه شهرنشین ها و چه کوچگرد ها، بسیار بیشتر از اون چیزیه که در تصور عمومی پسا اسلامی از دوران جاهلیت به ما گفته شده. در واقع اون باور داره که سطحی کمینه از سواد در میان بسیاری از مردم وجود داشته و در شهرها و تمدنها، مثلا در یمن، بسیاری از مردم سطح بالاتری از سواد رو هم داشتن. یا کریستیان جولیان روبن، یک پژوهشگر فرانسوی است، طرح این فرضیه رو داره که رحمان در قرآن صفتی برای الله نیست، بلکه نام خدای برتر در عربستان جنوبی که در کنار الله اومده، منصوب به دوره‌ای که ما بهش میگیم دوره یکتاپرستی در عربستان جنوبی، حدود سده های 4 و 5 میلادی سنگ نوشته های به زبان سبعی داریم که از واژه رحمانان استفاده کرده. الف نون در پایان شبیه همون الف لام حرف تعریف در عربی است، یعنی رحمانان همون الرحمانه، و ما میتونیم این رو پیدا بکنیم. و نه فقط این واژه به تنهایی، بلکه ترکیب هایی، یعنی مثلا بسم رحمانان یا رحمانان ملک یا رحمانان مترحمان، یا حتی ترکیب الرحمن الرحیم یا رحمانان الرحمن الرحمن، دوباره پشت سر هم اومده باشه. و عبارات دیگری که دوباره ما تنین اونها رو تو قرآن هم مثلا شباهتش رو میبینیم، مثلا برکه و تبارک اسم الرحمن، رب السما، رب الحی و المیت، یا زی سماوی یا زی سموا، یه همچین واژه های کرده. من نمیدونم به عربی اینها رو برگردوندم تا تلفظشون برای من دست کم راحت تر بشه. خب این رو علی آقا خودشون فرمودن، من بسط بیشتری نمیدم. فردریک امبر یک پژوهشگر دیگری است که چند تا مقاله جالب داره. البته تمرکز فردریک امبر بر گرافیتی ها و کتیبه هایی است که ما در هنگامه ظهور اسلام یا یکی دو سده بعد از اون میبینیم و رجوع به اونها میتونه جالب باشه. مثلا مقاله‌ای داره به نام قرآن سنگ ها، یا مقاله‌ای به نام اسلام سنگ ها، که مثلا ما وقتی میبینیم نوشته های سنگ ها رو میبینیم چه اسلامی رو دریافت میکنیم یا چه قرآنی رو دریافت میکنیم. و نهایتا احمد الجلاد که تمرکزش بر سنگ نوشته های عربستان شمالی کهنه، به ویژه سنگ نوشته های خط صفائی، بیش از 40,000 سنگ نوشته رو فهرست کرده که داده های جالبی از زندگی و جهانبینی و خدایان و رسوم و باورهای مردمان عربی پیش و اسلامی به ما میده، و هم کتابش منتشر شده هم دسترسی رایگان وجود داره به فهرست این سنگ نوشته. علی آقا اگر من وقت دارم یک دقیقه دو دقیقه دیگه یه مطلبی عرض کنم، اگر نه که اینجا به پایان ببرم.
آذر عزیز چون فاصله میفته بفرمایید دیگه، حیف میشه اون.
من دو سه تا منبع هم میخواستم اضافه بکنم که چون این مباحث در فضای علمی و دانشگاهی ما در ایران خیلی گسترده شده، البته خیلی هم مبارکه، شاید این منابع هم بتونه کمک بکنه. البته بعید میدونم که حاضرین با این منابع آشنا نباشن، اما به هر صورت چون ضبط میشه این مطلب و دیگران شاید بخوان استفاده بکنن. یک پایگاه اینترنتی هست، حالا من ترجمه کردم، به عنوان بایگانی رقومی برای مطالعه کتیبه های عربستانی پیشا اسلامی، Digital Archive for the Study of Pre-Islamic Arabian Inscriptions، که این رو یک دانشگاه ایتالیایی پیش میبره و پیکره های ایجاد کرده برای کتیبه های عربستانی جنوبی، عربستانی شمالی، کتیبه های آرامی و کتیبه های نبتی. بسیار سایت پرکاربردیه و به رایگان این مطالب رو در اختیار گذاشته که میشه استفاده کرد. این یک وبسایت یا یک پایگاهه. یه مرکزی هست به نام مرکز پژوهشی خلیلی که احتمالاً دوستان میشناسن در دانشگاه آکسفورد، که اون هم پیکره کتیبه‌های عربستانی شمالی کهن رو در یک طرحی به نام طرح اوچیانا مدیریت میکنه، Online Corpus of the Inscriptions of Ancient North Arabia، و تا اینجا حدود 48,000 سنگ نوشته رو به هر 5 زبان عربستانی شمالی کهن فهرست کرده و رایگان در دسترسه، با ذکر متن سنگ نوشته ها، موقعیت دقیق جغرافیاییشون، در واقع عرض و طول جغرافیایی تا 6 رقم انشار، خط و زبان و داده های جانبی دیگری که شما توی این پایگاه میتونید بهش دسترسی داشته باشید. و سخنرانی ها و مصاحبه های موجود در شبکه جهانی اینترنت هم بسیار مفیده، به ویژه سخنرانی ها و مصاحبه های کریستین روبن و احمد الجلاد، که من از همه اینها استفاده کردم و اکثر این مطالبی که عرض کردم از این پژوهش کردم. در پایان یک عبارت رو من دوست دارم بخونم، از مقاله ایست در دستنامه قرآن منتشر شده از سوی آکسفورد که نویسندش احمد الجلاد. احمد الجلاد میگه بررسی تاریخی انتقادی قرآن در اساس شواهد مستند روبه رشد از دوران پیشا اسلامی در ابتدای راه، استفاده مناسب از این مطالب، این قابلیت رو در خود داره که درک ما رو از ترکیب متن و زبان متن قرآن دگرگون کنه. ملزومات بسیاری باقی مونده، شاید مهمتر از همه مطالعه مستقل زبانشناختی درباره نحوه ترسیم حروف همخوان در متن قرآن در پرتوی کتیبه های پیشا اسلامی، و مطالعه لغوی واژگان قرآن در پرتوی کتیبه های عربستانی شمالی. خیلی سپاسگزارم از صبر و حوصله شما عزیزان و مشتاق نقد و نظر شما هستم. ممنونم.
بسیار تشکر میکنم آقا ظهیر عزیز برای بیان مطالب خیلی شسته رفته و خیلی پرپر و پیمون نکاتتون رو بیان کردی. تشکر میکنم. من میدونم اون ساعت الان شما ساعت نیمه شب هست در اقیانوسیه و من از این بابت که شما انقدر پرحرارت و خوب بیان داشتی در این ساعت بد نیمه شب تشکر میکنم از شما آقای ظهیر میرکریمی عزیز. خب مطابق شیوه همیشگی جلسه دوستان در کادر کناری اعلام درخواست بکنن اگر مایل به صحبت هستن تا در 3 دقیقه گفتگوی جمع رو آغاز بکنیم به هر نفر. جناب آقای احمدی منش بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سلطانی و همچنین خدمت جناب آقای میرکریمی. من خواستم البته تقریبا از 10 دقیقه آخر صحبت آقای میرکریمی پیوستم به جلسه، منتهی میخواستم یه طرح سوال کنم و اون اینه که حالا اگر آقای میرکریمی لطف کنم اگر اطلاعاتی هست در این زمینه خیلی سپاسگزار میشم. و اون اینه که ما از قرار معلوم مسیحیان ناحیه طبق شام و اردن و فلسطین یکی از شاخه های زبان آرامی در واقع زبان آرامی مسیحی فلسطینی تکلم می کردن و گویا این زبان هم در دوره های نزدیک به اسلام اعراب شبه جزیره با این زبان آشنایی داشتن. حتی خیلی از راهبان مسیحی گویا با این زبان تکلم می کردن. در دیرها و سومه های مسیحی این زبان رایج بوده و رواج داشته و اون محیط دو زبانه که آقای میرکریمیان فرمودن گویا در بین اعراب در واقع ساکن سوریه و فلسطین و اردن هم دو زبان عربی و این آرامی مسیحی فلسطینی رواج داشت. میخواستم بدونم که حالا این ارتباطی داره با کتیبه های صفایی و زبان‌های اعراب شمالی و این 4 شواهدی در کتیبه ها از این مسئله وجود داره یا خیالی یا کتیبه ها یا دیگر شواهد؟ خیلی ممنون از شما. مجددا
تشکر میکنم آقای احمدی منش عزیز. نکته دقیق رو فرمود اتفاقا، یعنی من میخواستم این رو ربط بدیم به اون مباحث و مطالب جلسه امشب رو به آن پیش آگاهی هایی که ما درباره ارتباط زبان سوریانی و مشخصا در حال همون شب مقاله زبان سوریانی هم دربارش بحث کردیم با این مباحث مطرح و زبان ها و خط های مطرح در کتیبه ها و سنگ نوشته ها خوب هست که یک ارتباط تحلیلی برقرار بکنیم. تشکر از پرسش شما. دوست بزرگوار دیگری اگر نکته داره میشنویم. خب به نظرم آقای میرکریمی عزیز شما خیلی کوتاه بفرمایید نکته ای که جناب آقای احمدی منش گفتن، انشاءالله در ادامه باز بحث خواهد چرخید.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای احمدی منش. من پرسش شما رو که شنیدم چیزی به ذهنم رسید، باز از احمد الجلال. من نه زبانشناسم نه کتابشناس و خب ارجاع باید بدم به کارهای دیگرم. احمد الجلال در یه صحبتی اگه درست یادم باشه همین رو مطرح میکرد که ما در کتیبه ها از کتیبه هایی که از یک فرد به دست آوردیم، یعنی حالا اون یه مقدماتی میگفت که چطور متوجه شده که یک فرد یک کتیبه رو جایی نوشته و حرکت کرده یه چندین کیلومتر جلوتر یک کتیبه دیگری رو نوشته بعد رفته جای دیگه کتیبه دیگری رو نوشته و میگفت که در با فرض اینکه اون یک فرده و حالا از نظر ایشون بود، میگفت در 2 کتیبه مختلف که اون فرد نوشته از دو تا دستور زبان استفاده کرده. یه جا مثلا میگفت که از حرف تعریف الف لام استفاده کرده، یه جا از یه حرف تعریف دیگه استفاده کرده که مثلا در عربستان جنوبی استفاده میشد. و یک فرد شاید در یک بازی زمانی چند روزه این ترکیب یا دو زبانگی رو دست کم در دستور زبان داشته. نمونه های دیگه رو هم احمد الجلاد ذکر میکنه. مثلا میگه شما کتیبه های رو میبینید، سنگ نوشته های رو میبینید که یک عبارت، یک قسمتش عربیه، یک قسمتش به آرامی نوشته شده. مثلا عبارت متن به عربی نوشته شده، وقتی که عددها رو داره بیان میکنه ناگهان به تعبیر سویچ کرده و رفته و داره آرامی مینویسه. به نظر میاد که این اختلاط وجود داشته، دست کم در یک بازه. البته من فکر میکنم بعد از ظهور اسلام، یا اینطور بگیم گسترده شدن فتوحات و غلبه عربی بر یه منطقه وسیعی از عربستان، شام، مصر و جاهای دیگه، این چند زبانگی تقریبا از بین رفته. همین اتفاق رو دوباره این فرضیه است که احمد الجلاد مطرح میکنه. ما در سده چهارم میلادی داشتیم، جلاد میگه که بسیاری از این خطوطی که ما نام بردیم، 4-5 تا دسته زبانی در شمال، 4-5 دسته زبانی و خطی در جنوب، اینها با گسترده شدن مسیحیت در میان بادیه نشینان، کوچگرها، تقریبا از بین میرن و مسیحیت میاد و زبان خودش رو میاره و اینها محو میشن. شبیه اون اتفاقی شاید در فتوحات و گسترده شدن اسلام و فراگیر شدن زبان عربی و خط عربی میفته.
بسیار تشکر میکنم آقای میرکریمی عزیز. جناب آقای مشفق بفرمایید نکتتون رو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه اعضای گروه، آقای سلطانی و آقای میرکریمی. یه مطلبی رو من درباره شخصیت هایی که در قرآن نامشون اومده و گاهن توی تفاسیر اسلامی اشتباه گرفته شدن، مثل شعیب، با استفاده بعضی از نویسندگان غربی و محققین غربی مثل آقای براتون ویلر که یه مقاله‌ای نوشتن درباره پیامبران در قرآن، شعیب نبی رو ثابت کردن که با استفاده از همین کتیبه هایی که پیش از اسلام حتی بوده و ریشه کلمه شعبه، ثابت کردن که این شخصیت با یترون یا اون چیزی که توی تفسیرهای اسلامی معمولا عنوان میشه که پدر همسر حضرت موسی بودن، تفکیک قائل میشه و بعد معتقده که اتفاقا داستانی که توی قرآن عنوان میشه از شعیب و اسم برده میشه از این شخصیت، کاملا جدایی از اون داستانیه که در بستر قصه حضرت موسی روایت میشه و اونجا اصلا اسم از شعیب برده نمیشه. میخواستم ببینم که این نوع روی کرد نسبت به حالا این مقاله به خصوص که من عرض کردم، بیشتر تمرکزش روی پیامبران عربی مثل حضرت هود، صالح و شعیب و خود پیامبر اسلام بود که اسامی این اشخاص رو در کتیبه ها بررسی کرده بود و خیلی نتایج جالب و درخشانی داشت. خواستم ببینم در مورد بقیه شخصیت هایی که توی قرآن ازشون یاد میشه، این ریشه شناسی توی کتیبه ها به چه صورته؟ حالا یه چیزهایی درباره ملکه سبا یا سبا یا آنچه که درباره مثلا بهشت شداد یا ارم ذات العماد، اینها میخواستم بپرسم که این اسامی رو ما میتونیم رد پایی ازشون پیدا بکنیم توی این کتیبه ها و کمکی اصلا به ما کرده توی تفسیر بهتر قرآن؟ خیلی ممنون.
تشکر از شما جناب مشفق عزیز. جناب آقای محسن آرمین بزرگوار بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سلطانی و همینطور جناب آقای زهیر میرکریمی. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های آقای میرکریمی. خب تخصص من تو این حوزه نیست و شاگردی میکنم. یک پرسشی داشتم از آقای میرکریمی. آیا در این یافته‌های سنگ نگاره‌ها و کتیبه‌ها آیا شواهدی درباره ماجرای حمله ابرهه و اصحاب فیل به حجاز، به منطقه حجاز و مکه، آیا یافت شده در این سنگ‌نگاره‌ها و کتیبه‌ها یا خیر؟ همینطور یک مناطقی هست، ادامه پرسش جناب آقای مشفق. خب میدونید درباره مثلا مناطقی مثل احقاف و اینها بین مفسران یه اختلافاتی وجود داره که این مناطق کجا بودن، کجا هستن، آیا مثلا در یمن هستن یا در یمن یا در ارزن بزرگش و منطقه شمال عربستانه. میخواستم ببینم در این سنگ‌نگاره ها آیا شواهد یا مدارکی وجود داره که کمک بکنه به ما در فهم موقعیت جغرافیایی این مناطق یا خیر. تشکر میکنم.
بسیار تشکر میکنم آقای آرمین عزیز. البته ریپین تو این مقاله هم یه اشاره کوچکی به این بحث اصحاب فیل یا لشکرکشی فیلان میکنه و اشاره به یه مقاله از ام جی میده درباره جنگ حلوبان که در اونجا اشاره به این موضوع و بررسی انتقادی منابع عربی اسلامی درباره موضوع اصحاب فیل شده و باز ریپین اینجا این رو خیلی مبنا قرار نمیده و خیلی شکاکانه این رو هم رد میکنه. آقای خانم معتمد بفرمایید. آقای خانم معتمد که فرمودند پرسشی درباره زمینه فرهنگی سنگ نوشته ها من دارم، بفرمایید، میشنویم نکتتون رو.
سلام دارم خدمت جناب سلطانی و دوست گرامی جناب آقای میرکریمی و همچنین جناب آقای آرمین. خیلی استفاده کردم، خیلی ممنون. بله جناب آقای گروه، بله تشریف دارن. خب واقعا سوالی که پیش میاد این کسش که خروجی این سنگ نوشته ها برای ما، آیا این رو برای یک قرآن پژوه این رو مطرح میکنه که آیا ما باید بر اساس این سنگ نوشته ها بک‌گراند تفسیری و هرمنوتیک متن رو این آثار و این مواد لحاظ کنیم یا همون باز بر اساس بایبل و بر اساس انجیل و تورات باید متن رو بفهمیم؟ یعنی این که محتملاً در درون سنگ نوشته ها ما با مفرداتی و کلماتی روبرو میشیم که احتمالاً گره‌گشایی کنن، اما آیا جناب میرکریمی میتونن اون ثقل هرمنوتیکی بایبل رو کنار بذارن و برای خودشون در خانش متن جایی باز کنن و ما نیاز داشته باشیم برای اینکه متن رو بفهمیم درون جهان فرهنگی ها نفوذ کنیم، یا اینکه در سطح مفرداتی، در سطح شناخت جغرافیایی متن یا کلماتی که دخیل هستن میتونن کمک کنن، اما به عنوان یک نگاه کلان و هولیستیک و هرمنوتیکی ما نهایتا باز باید سراغ متون ممانند همون بایبل و متون معاصر و اون زمانی که بوده بریم. این سوال من هستش. خیلی ممنون و خیلی استفاده واقعا میکنم از بحث جناب آقای میکنم. خیلی ممنون.
بله تشکر از شما جناب آقای معتمد عزیز. البته من این توجه و خدمت دوستان بدم که این تعداد کتیبه ها که جناب آقای میرکریمی هم مثلا به 30,000 سنگ نوشته اشاره کردند، 30,000 سنگ نوشته اشاره کردند، این خیلی این پرسش ها رو نیازمند یه استقرایی در تمام این سنگ نوشته ها و کتیبه ها میکنه. کتیبه‌ای که شاید به مرور همه هی داره تعدادشون افزوده میشه. بله جناب آقای علیزاده هم، حسین علیزاده فرمودن که آیا وجود نوشتارهای مختلف یا اسکریپت‌های مختلف یا کتیبه‌های مختلف در زمان کتابت قرآن هم وجود داشته است و احتمالاً در بعد دوران بعد به واسطه مثلا قدرت عبدالملک در حذف نسخه های دیگر یک سانسازی در نوشتار رخ داده است؟ احتمالا منظورتون این حذف کتیبه هاست. جناب آقای قدوسی هم بفرمایید. آقای قدوسی میشنویم نکاتتون رو.
سلام علیکم آقای سلطانی، هم از شما هم آقای میکنمی خیلی تشکر میکنم، خیلی نفس خوب و جامعی بود. من نکات یک کمی در حاشیه یعنی بیشتر مربوط به صحبتهای آقای دکتر آرمی میشه. ببین آقای ریکی خیلی راحت آقای کیستر رو دیسمیس کرده. خب آقای کیستر هم اولا فوت کرده، محقق یهودی مغولی اسرائیل بودن و بعد خیلی اتفاقا اون خیلی دقیق و جزئی که مثلا به همه منابع اسلامی نگاه میکنه و مقایسه میکنه. اگه مقالاتش رو بخونی، بعد شاگردش هم لکر الان دیگه در مورد سیره پیامبر واقعا خیلی برجسته است. اون وقت اتفاقا فقط ریفی میگه که خب من انقدر خوشبین نیستم مثل کستر و دقیقا همینجا مشکلشونه. اونی خیلی کارشون راحت میکنن، منابع اسلامی رو دیسمیس میکنن و بعد سعی نمیکنن جز به جز تناقض‌ها و اینا رو برطرف کنن. خب در مورد ابره، ببینید سنگ نوشته‌ای هست، من الان چه یه خود حافظه میگم، در همون موقع شما گفتیم من مقاله همین کمپین هولوان رو باز کردم که نگاه کنم، ولی دیگه خیلی هم حالا فرصت نیست بخونم. یه مقاله همونجوری که دفعه قبل گفتم تازه در اومده راجع به قبیله قریش و تعدادشون، باز به این ابره اشاره کرده. حالا اونم باز من چیزام به نظر یه نوعی که دو مورد سنگ نوشته داریم که به اشاره میکنه به عملیات ابره در داخل شبه جزیره. مطمئن مشکلی که به طور تاریخی که وجود داشت، تاریخ این سنگ نوشته ها حدوداً 552-500 یه چیزی اون حدودا 55 میلادی در می آمد. اون وقت چون با توجه به برداشت عمومی مسلمان ها که تولد پیامبر 570 و برداشت عمومی مسلمان ها که تولد پیامبر همون یوم آملفی بوده، این مشکل ایجاد می شود. یه چون زیر دست مشکله. مطمئن کاری که آقای کیستر میکنه و نشون میده که ببینید بعضی روایت های اسلامی دیگه هم از اول میگفتن، یعنی این مشکلش یه خود مشکل ایجاد کرده بود. حالا چون طولت حکومت ابراهیم یکمی طولانی میشد، چون حدود 526 فرمان میگیره از امپراتور حبشه لشکر پیاده میکنه توی یمن و بعد این تقریبا با چه عرض دوره طولانی طولانی هست، ولی خب دیگه حالا این ببینید این چیزی که کیستر نشون میده، میگه که ببینید یه سری گزارش‌های اسلامی بوده، خیلی اول هم بوده که میگفته، نمیگه که تولد پیامبر آمولفیله. اگه دقت بکنیم بعضی وقت میگه، حالا بعضی به طور غیر مستقیم میگه 16 سال بعد از آمولفیله، 17 سال بعد از آمولفیله. اون وقت این اشتباه که اشتباه رایج بین مسلمانان اشتباه رو ایجاد کرده. یعنی اگر برید همون 16-17 سال بگیری، چون هم معجزه آمیز می‌خواستن بکنن، همه چیز زمان پیامبر انداختن، این اشکال ایجاد می‌کنه. اگر اینو حذف کنید و با همون روایت‌های برید که من الان مثلا میگه زبیر بن بکار توی نسب قریش اینو میگه، ابن اساطر توی تاریخ دمشق باز آورده، یعنی روایت‌هایی که نمیگه تولد پیامبر سال آمولفیله، وقتی عدد داره میشمونی بود همون 15-16 سال بعد از آمولفیله، اون وقت این مسئله حل میشه. ببین من یه نکته قبلا گفتم، انکدوتالن بگیرید، شناخته شده که عبدالمطلب با ابراهه ملاقات کرد اون جریانی که شطورش رو خواست. ابراهه یه چیزی بوده از فیزیک عبدالمطلب ایمپرس شد، یعنی با یه بد مرد بلند قد حالا جمعن میان سال چیزی بوده. اگر اون آمولفیل باشه، چون عبدالمطلب 8 سال بعد فوت کرده، نسبتا مرد پیری باید باشه، حالا بالای 65-70 باید باشه، اونقدر ایمپرسیو نیست. اگر 17 سال قبلش باشه، یه مرد 50 ساله است، یه مرد 45 ساله است. یعنی این دایرکتلی اون احادیثی که و روایت هایی که میگه پیامبر بعد 17 سال بعد سال آمولفیله هم درسته میاد، هم با اون تاریخ سنگ نوشته ها میخونه. بعد ببینیم بقاله کیستر اگه دوستان علاقه دارن از اونجا شروع کنن، یعنی این دیسمیس چیز ریپین در واقع نتیجه همون گروهی که بهش متعلقه، ونزبروه، یعنی همینجور که در واقع عربیشون هم خیلی حالا ریپین خوبه، یکم مشکل هم نیست که اون کامندی که اون چیزای یهودی دارن حالا اسرائیلی مثلا ریکین یا اوری روبین، نه اوری روبین یا کستر یا لکر دارن، اینا ندارن. اما من یه نکته دیگه بگم باز فعدی کلیه. ببینید ما این پولیتیک ایدنتیتی قبائل هم باید در نظر بگیریم و این باعث شده بعضی دیتاها، یعنی به مفسرهای اسلامی که دیگه حتیشون چیز نیست، خود تشیع هم تنشه ایراد داشته به این چیزهایی که مفسرهای بعضی اهل سنت گفتن نادقیق بی اطلاعیه. بعد این اشتباه هم که غربی ها میکنن و آقای ولید صالح یه مقاله بسیار کلاسیک داره، امیدوارم یه بار دوستان بررسیش کنن، چون به همون مسئله آقای لوکزنبورگ برمیگرده و همین چیزها برمیگرده و ما تو طلب انعکاس بررسیش کردیم اتیمولوژی کا فالسی. ببینید این تفاسیر مختلف وقتی اختلاف میشه به این معنا نیستش که الزاما نمیدونن. بعضی وقت تفسیر پلیتیکس داره طرف آب و گلادود میکنه که نظر تفسیری خودش رو جا بندازه. در مورد یمنی ها تو رقابت های نژادی که بین قیس و یمن هست، یمن هست که آقای شهیدی دکتر شهیدی میگفتن که این مهمترین عاملی برای درس تاریخ صدر اسلامه، یعنی شما تاریخ 200 خورده ساله اول صدر اسلامه باید بفهمید، به این اختلاف رقابت‌ها توجه کنید. ببینید خیلی از افتخارات برای قبایل شمالیه، حالا قریش یا اون دو تا شاخه قبایل شمالی هستش، حالا به هر چه قیس ایلان و یا هر جوری میخواهید تقسیمش کنید و تمیم و قریش و بعدی اینا، ولی یمنی ها اون جمعیتشون کم نبوده و خود سپاه حضرت علی هم مثلا هستن، خیلی هم بدکنی سپاه حضرت علی هستن، اینا این افتخارات نسبیشون کمه. آخر سر تئوری که ساده شد ساخته شد اینا بچه های قهدان، اونا بچه های عدنان هم، اونا فرزنده حضرت اسماعیل هم، اونا فرزنده حضرت نوح هم. بعضی موارد این تاریخ نویسی چون اینا خیلی هم مثلا همین تلوین همه از اون قبایل جنوبی هستن، بعضا برای خودشون خواستن افتخار درست کنن، و وقت اونجاست که مشکل ایجاد شده. یکی از اینا مثلا اهدافه، همین که آیه آرمی اشاره کردن، من به خاطر اهداف یعنی شنزار، بعد به خاطر که الان یمن یه جایی میگفتن اهداف شنزار سندون، یعنی الان توی میشیگان هم همین جا باید همش کمش دریا از این شنزارا هست. اینو بله کارهای آقای احمد جلاد یه تحقیق قشنگ هم داشت، با قرآن هم نمیخونه، چون قطعا میدونیم قوم صالح توی همون شمال چپه جزیره، حالا مدینه تو ساله یا شهر هج یا اون بالا هستن، و خواهر بودن این دوتا قوم هم به اینکه خیلی در قرآن تاکید شده خیلی مشکل میکنه که قوم هود در جنوب باشن. اینها عادتش بوده که قوم عاد جنوبه، ولی اینو احمد جلاد توی رشته توییتی که نوشته بود، البته در مورد ثبوت خیلی مدارکش قوی تر بود، ولی در مورد عاد کمتر بود، ولی با توجه به این شواهد دیگه ادعا میکرد اونا هم شبه شمال شبه جزیره، ولی یعنی ناشی از آیدنتیتی پالیتیکس یمنی هاست که میخواستن این پیامبر عربی پیامبر جنوبی باشه. حالا همینم تو بعضی موارد دیگه میبینیم، یعنی حالا در مورد مثلا زبان عربی یا قریش، خب از اول هم یه تئوریای بوده که ممکنه قریش از شمال اومده باشه، به هر حال اینا تسلطشون در مکه که خیلی متأخر دیگه، 5 نسل قبل از پیامبره، و یعنی قبایل دیگه اونجا قبلا مسلط بودن، بعد اونا رو این ازدواج میکنه گستره جد پیامبر و بعد بیرونشون میکنه. حالا اون قبایل خودشون کجایی بودن کجایی نبودن، این حالا اون فاصله حضرت اسماعیل 2000 سال فاصله است، یعنی که حالا اونا اگه یمنی بودن یا قبایلی از یمن بودن که به استقبال حضرت اسماعیل بودن، اگه 2000 سال باشه که تاریخ عرب زبان عربی هنوز تدوین نشده، یعنی با این مدل های جوان صفائی پیک و اینا زبان عربی تدوینش حتما بعد از حضرت، اگه حالا حضرت اسماعیل بودیم 2000 سال قبل از پیامبر، 1000 سال قبل از پیامبر، یعنی ما نمیدونیم حضرت اسماعیل به چه زبانی صحبت می‌کرده که حالا خیلی درگیرش بشیم، و اگر نه به چه زبان سامی صحبت می‌کرده. حالا من میگم اینجا یه سری ابهاماتیه که این ایدنتیتی پالیتیکس که کمی باید اونم شکاف، یعنی بعضی یعنی این فایده تحقیقات غربی است که بعضی اشتباهاتی که خود مسلمان ها ایجاد کردن و کمک میکنه که مثلا چیم اشکالی وجود داره که دیدگاه شیعه میخونه و جمع کردن اینا همه با هم. ببخشید خیلی ممنون از وقتی من داری.
دین آنلاین آوردگاهی برای مواجهه دین پژوهان و نواندیشان با باورهای دینی.
تشکر از جناب آقای قدوسی عزیز که مثل همیشه از دیدگاهشون استفاده میکنیم. نکته خوبی را اشاره کردید، اون اشاره استفاده ریپین از این تعارضهای معناشناسی مثلا در واژه مثل ارم و این رو دلالت گرفتن بر این که خب این نشون میده که خود واژه خیلی معنای مشخصی نداره، شاید مبنای روشی دقیقی نباشه. اصلا هر صفحه از تفاسیر اسلامی رو باز بکنیم ما میبینیم درباره یه واژه تعدد معنایی وجود داره و لزوماً نه اینکه حالا بگیم اون نتیجه ریپین به طور مطلق رده، ولی لزوماً این تعدد معانی به بی اتکا بودن اون واژه و بی پایه بودن اون معناهای متعدد منجر نمیشه. خب به نظرم الان گرچه ما تلاش میکنیم گفتگو جمعی باشه، ولی باز سوالهای تیرهای سوالی به سمت آقای میرکریمی روانه شده. آقای میرکریمی بفرمایید نکات خودتون رو.
البته من پاسخم ساده است، بیشترش نمیدانمه، همین خیلی طول نمیکشه. آقای جناب آقای حسام مشفق، خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما. مطلب خیلی جالبی فرموده. من آقا در مقام پاسخ نیستم، دارم گوش میکنم و یاد میگیرم میاموزم. بحث شعیب در قرآن و یترو، یترون، رعویل، این بحثا رو مطرح کردم. من این رو پیش از این شنیده بودم، ولی در کتیبه ها من چیزی ندیدم. اما اگه از فضای کتیبه ها خارج بشیم، ولی من ندیدم، امکان داره باشه، من دارم ندانستن خودم رو اعلام میکنم. ولی در آنچه که از متون منسوب به شعرا یا نویسندگان پیش اسلامی، که البته خب در اینها نقد و نظرهایی هست، حالا با کار طه حسین به طور کلاسیک و کارهای دیگه، البته الان داخل دو کمان عرض بکنم که نظر به نظر میاد اینه که نه اینها رو کامل میشه رد کرد و بگیم که اینها منسوب به پیش از اسلام نیستن، نه کامل بگیم که اینا همگی منسوب به دوران پیش اسلامی هستند و موثقن، باید مورد به مورد به تعبیری بررسی بشه. اما اونجا مشابه اونچه که شما فرمودید آقا حسام، بس در مورد پیامبران عربی هست و اینکه چطور قرآن، پدید آورنده قرآن، داستانهایی که از این افراد بوده، حالا ما بهش میگیم داستانهای عامیانه، فولکورها، بعضا تبدیل به افسانه‌هایی شده بوده، افسانه‌هایی که البته پایه‌ای در حقیقت دارند ولی دخل و تصرف شده این روایت ها، و بعد در جهان بینی یا همراه با اون پیامی که پدید آورنده قرآن میخواسته داشته باشه وارد قرآن شدن. این نمونه هایی تو اون متون پیشین داره که میشه ردیابی کرد. من این رو میتونم اینجا اضافه بکنم. پرسش جناب آقای محسن آرمین، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در مورد ابراهه فرمودند، جناب آقای قدوسی لطف کردن، کار من راحت کردم. بله وجود داره، اون چیزی که آقای قدوسی فرمودند منم باش همراهم. چند کتیبه هست، یک کتیبه که گفته میشه به دستور ابراهه نوشته شده و زمینه های مسیحی ابراهه رو نشون میده، و یکی دو تا هم سنگ نوشته یا کتیبه که به همراه نقش هست و اونها هم بحث یک تصویری از فیل و اینها رو نشون میده که این رو تایید میکنن. ولی باز همین بحث هماهنگ نبودن سالهای اون کتیبه ها با اون چی که ما تو منابع متأخر اسلامی داریم مطرحه، که آقای قدوسی به خوبی اون رو هم مطرح کردن، در واقع خود سنگ نوشته ها و موقعیت جغرافیایی رو هم که فرمودن. آقای معتمد فرمودن که آیا باید این زمینه تفسیری رو این مواد اینا و شواهد مادی لحاظ بکنیم یا بایبل بگذاریم یا هر چیز دیگه ای، مثلا اینها در سطح مفردات کمک میکنن یا نه. من فکر میکنم باید همه اینها رو در نظر بگیریم. من اون چیزی که من تصور میکنم و دیگران هم شنیدم این، یعنی ما هیچ کدوم از این منابع رو نباید کنار بگذاریم و هیچ کدوم به تنهایی نمیتوانن بستر یگانه یا مرجع قطعی درست بکنن برای خوندن متن قرآن در پرتو اونها. همه اینها باید در کنار هم خونده بشن و به ویژه منابع مادی، چون منابع ناگویایی هستند. شما از یک منبع خاص روایت استخراج نمی کنید و الزاماً خودشون هم بافتارهای خیلی دقیقی ندارن. اینها میتونن بافتار سازی بکنند برای منابع روایی، برای منابع متنی که ما داریم. حالا این میتونه منابع روایی متنی اسلامی عربی باشه، میتونه منابع غیر اسلامی و غیر عربی مثل بایبل یا میتونه پس بایبلی باشه. مهمترین چیز اینه که باید اون روایتی که عرضه میشه انسجام داشته باشه. شاید یه نقش مهم شواهد مادی این باشه که اگر نظریه یا فرضیه مطرح بشه و به طور گسترده و جدی، به طور پایدار این شواهد مادی در برابر اون قرار بگیرن، خب اون انسجام شد دست میده و باید دوباره یک نظریه فرضیه جدید مطرح بشه. جناب آقای حسین علیزاده فرمودن که آیا وجود خطوط مختلف در زمان نگارش قرآن هم وجود داشته، بعداً یکسان سازی در نوشتار رخ داده؟ خطوط مختلف، بعضی پژوهشگران نظرشون بر اینه که میگن، بعضی چون بعضی اینطور نیست، بعضی هم میگن که این خطوط پیش از ظهور اسلام، یعنی با یک فاصله زمانی شب در حدود یک سده کمتر بیشتر دو سده، از بین رفته بودن و خطهای گسترده تری شکل گرفته بود، این یک پارچه تری. بعضی هم نظرشون اینه که این تا سده 9 میلادی، یعنی شاید بگیم سده 1-2 هجری، هنوز از این خطوط استفاده می شده و البته برای ادعاشون شاهد دارن، ما کتیبه هایی داریم، سنگ نوشته هایی داریم که مطمئنیم اینا پسا اسلامی هستن و همچنان از بعضی از این خطوط استفاده می کنن. منتها می دونیم مثل هر مسئله فرهنگی که زبان یک مؤلفه فرهنگی، این تغییر و تحول ها یک شب اتفاق نمی افته، در گذر چند سده رخ میده. البته فشارهای حکومتی موثره، ولی به نظر میاد که تا سده 9 میلادی، 1-2 هجری، اینها در مناطقی همچنان استفاده میشدن، این خطوط مختلف. جناب آقای فرهاد قدوسی ممنونم، من استفاده کردم فرمایشات ایشون رو شنیدم. چیزی که میخوام روش تأکید بکنم همین نقش قبایلی بود که فرمودن. خیلی مهمه که چه قبیله ای تاریخ رو می نوشته یا چه کسی تاریخ رو در دوران پس اسلامی می نوشته، در هر دوره همینطور بود، البته فقط منحصر به اسلام نیست. و شاید چیزی که من از صحبت‌های ایشون دوباره دوستان روش تاکید بکنم اینه که به نظر میاد برای چه دوران پیش از ظهور اسلام و چه پس از ظهور اسلام در فضای رسمی سازی قرآن، ما باید بیشتر به شمال نگاه بکنیم، چه برای نقش پیامبر و قبیلش، زبان عربی، خط عربی، همه اینها شاید یک نگاه بیشتری به سمت شمال، شام، اردن، سوریه، میان رودان داشته باشیم، اطلاعات بهتری باشیم. من در خدمتم آقای سلطانی.
تشکر از شما آقای میرکریمی عزیز در این تایید نکته اخیرتون در این تفاوت و آرا. خب ما اگه خاطر شریف دوستان باشه، در اون مقاله که آقای کریمینیا نوشته بودند اشاره شده بود که برخی از پژوهشگران مثلا معتقدند حتی در دوران تا دوران عبدالملک هم زبان سوریانی، زبان رسمی مکتوب در کنار زبان عربی تکامل یافته، جزء زبان‌های رسمی بود. از این ور در همین مقاله ریپین با استناد به آرای زبانشناسان بیستون خودش گفت که، یعنی قائل به او که تقریبا تا همین یکی دو سده قبل از ظهور اسلام زبان آرامی یا زبان یا خط عربستان جنوبی از بین رفته بوده و آرام آرام حالا با لهجه های همیری ها و اینها آمیخته شده بوده. این در اینجا گویا اختلاف نظر هست. خب از نکات دیگر دوستان استفاده میکنیم درباره نکات مطرح شده.
علی آقا فقط من چند ثانیه یه مطلبی عرض بکنم، شاید خوب یه تفکیک در واقع قائل بشیم میان خط و زبانی که به طور رسمی و حکومتی و گسترده در یک منطقه استفاده میشه و معمولا توی معاملات یا نوشته‌های رسمی یا به تعبیری دی تو دی انجام میشه، و آنچه که باقی میماند بعد از این که در واقع اون زبان هیمنه خودش رو یا اون خط هیمنه خودش رو دست میده. و شما مثلا میبینید در گوشه کنار بیابان همچنان کسی به اون خط مینویسه یا به اون گویش صحبت میکنه. فکر میکنم این دوتا نظر رو اینطور میشه با هم جمع کرد. بعد از افول تمدنی که ما در جنوب میبینیم و تغییراتی که در شما میفته، شاید حدوداً 1-2 سده پیش از اسلام در واقع اوج اون زبانها و هیمنه اون زبانها و خط هاست که بعد به سمت افول میرن، زبان عربی و خط عربی ظاهر میشه، در واقع به قدرت سیاسی و نظامی حاکم میشه و البته اون خط ها و زبان ها همچنان در گوشه کنار استفاده میشن، هرچند که دیگه اون هیمنه پیشین رو نداره.
بله تشکر میکنم از شما. یکی از نکات مهمه به نظرم این مقاله و این دست مطالعات همین نکته مورد اشاره شما، از یه وجه دیگه هم هست که من در ابتدای گفتار بهش اشاره کردم، اینکه این تصور عمومی ما، این تصور کلیشه ستیز از دوران جاهلی، از اون بدوی بودن خط، از مرسوم نبودن سواد، اینها رو به نظر این مطالعات و این شواهد مادی داره به چالش میطلبه و اونها رو دستکاری داره میکنه و این تصور ما از اون دوران جاهلی رو به نظر خدشه داره درش میندازه. این نکته هم خیلی نکته به نظر من قابل تأملی است که میتونه تا حدودی برخی از مبانی رو نیاز به یک باز تفسیر و باز سازی درش ایجاد بکنه. این هم از این دست مطالعات. اتفاقا من مایل بودم حالا میتونه در ادامه گفتار، در ادامه وقتی باقی مانده، شاید درباره آینده تفسیر قرآن در بین خود مسلمانان، نه حالا لزوما در مطالعات غربی، هم از این موضوع ما بهش نظری بیاندازیم. ما در تفاسیر متقدم یا همین در تفاسیر نزدیک به خودمون عنایت و اهتمام به این دست شواهد مادی رو اگر نگوییم هیچ نمیبینیم، به ندرت میبینیم. و حالا با وجود این اشاراتی که جناب آقای میرکرمی هم گفتن، این تعدد و این دامنه وسیع داده هایی که در اختیار ماست در این دوران، شاید میتونه در خیلی از مواضع تفاسیر خود مسلمون ها رو به نظر من به یک نوع بازسازی دوباره جهت بده. بله، میشنویم نکات دوستان رو در دقایق باقی مانده از نشست. جناب آقای نکونام هم مرقوم فرمودند که ما در قرآن مزامیر رو میبینیم که شباهت قابل توجهی با خواستگاه زبانی عربی در شمال عربستان دارن، از جمله بت‌پرستی حجاز و اسامی بت‌هاش مثل لات و منات و عزا، و این نشون میده که فرهنگ عربی قرآنی در بخش قابل توجهی متأثر از فرهنگ بابلی بوده و بسا فرهنگ یهودی و نصرانی باستاب یافته در قرآن از کانال زبان آرامی بوده است. بله، این هم نکته‌ای که جناب آقای نکونام مرقوم فرمودند. اگر دوست دیگری مایل به صحبت درباره مباحث جاری هست، میشنویم نکتش رو. دوستان بزرگواری در گروه هستم، من نام نمیبرم، که قرار بر یک فضای برابر گفتگو باشه. جناب آقای معتمد هم مرقوم فرمودند که اگر این شواهد، منظورشون شواهد مادی و باستان شناختی است، در برابر کتاب اسنام قرار میگیرد، بدیل آن چیست؟ اگر حالا درست خونده باشم، چون یه بخشی گویا خوب تایپ نشده، یعنی اون منظورش کتاب الاسنام بود که اون منبع عربی اسلامی توصیفگر دوران جاهلی بود که در نکته های آقای میرکریمی هم بود. جناب آقای مشفق هم مرقوم فرمودند که درباره حوادث مربوط به حضرت ابراهیم یا اسماعیل هم آیا شواهدی در کدیپا هست یا نه؟ از اون سوال های سخته که ما الان همون چند هزار رو آقای میرکریمی در ذهن داشته باشن و بتونن الان به ذهن بیاره برند، انشاءالله که تو ذهنشون باشه. دوستان بزرگوار دیگر در گروه هم هستند، حالا آقای میرکریمی هم لزومن میتونن یعنی محل پرسش نباشند.
من اگر سکوت کردم از این بابه که بزرگوارانی هستن که من به خودم اجازه نمیدم جسارت بکنم، حتما پاسخهای بهتری هم هست، اما اگر کسی داوطلب نشد من عرضی خواهم داشت.
جناب آقای میرکریمی بفرمایید، حالا اگر دوست دیگری خواست در تکمیل نکات شما نکته بیان خواهد کرد، بفرمایید.
ممنون. پیرو فرمایش جناب آقای معتمد، تصور میکنم که هیچ شاهد مادی نهایتاً جای منابع متن روایی رو برای ما نخواهد گرفت و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که هر بخشی از منابع متنی مثل کتاب الاسنام کلبی رو که شواهد مادی برخلافش به دست آوردیم،
در واقع یک علامت سوالی یه پرسشی اونجا داشته باشیم و بریم سراغ این که اون رو دوباره بخونیم، نقادانه بخونیم و ببینیم که چطور میشه یک روایت بدیلی ارائه کرد. فکر نمی کنم ما هیچ وقت به اینجا برسیم که کل کتاب رو بذاریم کنار یا کل کتاب برامون بی ارزش و بی اعتبار بشه. نه فقط کتاب الاسنام، هیچ کتاب دیگری در متون عربی و اسلامی اینطور نیستن. ولی مسئله اینه که حتی زمانی که ما متوجه میشیم که مثلا کلبی یک مطلبی رو کاملا اشتباه گفته، 100% خلاف اون چیزی که شواهد مادی قطعی به ما نشون میدن، این در این حال به ما کمک میکنه که تبارشناسی بکنیم که این دانش از کجا اومده و کجا امکان داره که این دانش از بین رفته باشه، یا همونطور که آقای قدوسی فرمودن امکان داره چه عامل‌های بیرونی مثل نیروهای سیاسی، خواست‌های قبیلگی، تحولات عقیدتی، مثلا اون تحولی که میگن بر سده یک، پایان سده یک، تو سده دو تغییر حکومت از اموی به عباسی و چیزهای دیگه رخ میده، اینها تأثیر داشته باشن تو متنی که اونجا نوشته شده. حتی از بین رفتن وساقت این کتاب هم به ما اطلاعاتی میدن که باز این برآمده از شواهد مادی. در باره فرمایش آقای مشفق، حوادث مربوط به حضرت ابراهیم یا اسماعیل، من چیزی ندیدم و اون قدری هم که حالا در مطالعات بایبلی هست، این دو شخصیت نه فقط در بحث مثلا اسلام پژوهی یا قرآن پژوهی و شواهد مادی، در فضای بایبل پژوهی و کسایی هم که بنامون شواهد هستند هم تقریبا چیز مشفرکنی براشون وجود نداره. ما میتونیم این شخصیت ها رو، حالا باز اگر محتاط باشی، نه شخصیت های افسانه‌ای بلکه شخصیت های اسطوره‌ای در نظر بگیریم. دست کم در متون بایبلی بعضی از بایبل پژوهان میگن که آن چیزی که از متن بایبل در مورد حضرت ابراهیم نقل شده مربوط به یک دوره فرهنگی است که تفاوت چند سده‌ای داره با آن زمانی که ما تصور میکنیم بایبل داره به اون زمان اشاره میکنه وقتی به ذکر ابراهیم رو میگه. لذا امکان داره که واقعا اصلا چیزی وجود نداشته باشد که بخواهد مکتوب شده باشد، ولی خب همچنان چند هزار کتیبه است و شاید چیزی یافت بشه.
حال
نخشی جناب سلطانی، من میتونم یک سوال دیگه مطرح بکنم؟
بله بفرمایید جناب آقای، بفرمایید.
یک پرسشی اخیراً برام مطرح شده جناب آقای میرکریمی و جناب آقای قدوسی، اگر کمک بکنید به حلش. ببینید در قرآن از یه بت‌هایی نام برده میشه، مثلا در سوره نوح از زبان نوح ود و یعوق و نصر و اینها که به عنوان بت‌های مثلا قوم نوح. در این حال ما می‌بینیم که مثلا با نام‌هایی در دوره عصر نزول قرآن مواجه هستیم که نشانه از این بت‌ها داره، مثل عبد ود. خب خیلی بعیده و شاید اصلا ناممکنه که مثلا بت‌هایی با توجه به فاصله زمانی قوم نوح چنین بت‌هایی مثلا منتقل شده باشه یا حتی نامش منتقل شده باشه. سوال مشخص من اینه، اولا در این سنگ‌نگارها و کتیبه‌ها نامی از این بت‌ها وجود داره؟ این سنگ‌نوشته‌هایی که کشف شده که بت‌های رایجی باشن در عربستان عصر نزول، و اگر اینجور باشه علل قاعده اون وقت ما اون آیاتی که به نقل از نوح مطرح شده است و نام این بت‌ها برده شده است، اون رو باید یک تفسیر و تعویلی ازش داشته باشیم، مبنی بر این که به هر حال به قول شما قصه است دیگه، داستانه، و علل قاعده تو این داستان داره میگه که مثلا قوم نوح هم مثل شما همین بت‌هایی که میپرستید و این بت‌ها همین بت‌ها رو میپرستیدن. اینا باید اون وقت اینجوری باید بفهمیم. بنابراین تشکر میکنم اگر بفرمایید که نامی و آثاری از این بت‌ها، مثلا این پنج بتی که در سوره نوح نام برده شده، آیا اثری در میان اعراب عصر نزول قبل از عصر نزول توی سنگ‌نگارها وجود داره یا خیر؟ تشکر میکنم.
جناب آقای آرمین، مشخصا آیات و آیه‌ای که مد نظرتون هست الان در خاطرتون هست که بگید کدوم آیه مد نظرتونه؟
بله الان خدمتتون عرض خواهم کرد، همین الان، چون خیلی
تا شما بررسی می‌فرمایید.
بله جر...
بفرمایید.
عرضم به حضور شما که در سوره نوح، عرضم به حضور شما که چون سوره کوچیکی هم هست، آیات در سوره نوح هست، آیه 24 مشخصا آیه 23 سوره نوح، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق و نسرا.
بله بسیار تشکر میکنم از شما. جناب آقای قدوسی نکته داشتن درباره نکته شما، بفرمایید آقای قدوسی. البته کوتاه باشه ممنون میشم.
سلام باشه. دو تا نکته شرط فقط بود. پس بزنین اول مال سالای دکتر آرمین بگم چه به کل بستم. ببینید این نکته شما دست داشتین خیلی عالی بود، برای که آقای جفری، همون آرتور جفری هم که خیلی معروفه که به لغات خارجی قرآن دست گذاشته، یه مقاله کوتاهی داره، بعد میگه که آیا قرآن به ایشتار کالت رفرنس داده، به کالت ایشتار که حتی یه اسم دیگه ایشتار یا اشتار همون آیستس هم در میاد و خودش توضیح میده. مقاله خیلی قبل فکر میکنم آقای دکتر مهاجرانی هم یک بار به این مقاله اشاره کردن، چون شاید حتی میزنم من به بودم 15-20 سال قبل از اشاره ایشون متوجه این مقاله شدم. حالا اینش رو نمیدم. ببینید اتفاقا همین دو قسمت شما رو بیان میکنه که خب توی کتاب خوده، ببینید تو قرآن یک زمان حضرت نوح، تو کتاب اسنام کلبی بتخانه هاش رو میده و بعد بتخانه هاش هم چیزه، جاهای مختلفی تو کل شبه جزیره است، خیلی هم پراکنده ترن. و خب بعدم خب دیدگاه غربی که خود اول خود جفری هم میگه که خب چیزه، خب این شاید همون یک هم بقول شما یک کلک عددیه که حالا داره بهش راجب بتای الان تو زبان نوح گذاشته که اگه اونا مثلا کاری نتوسن برای نوح بکنن الان برای شما نمیتونم کنم. ببینید جالبیش اینه که قرآن هیچ احتیاجی نداره که اسم بتا رو بیاره، چون میگه که ولا قال ولا تذرن آلهتکم، بعد خب آلهتون خود و دیگه چرا باید دومتی ولا تذرن دومتی تکرار میکنه، یعنی همه آلهتکم ایناف بود دیگه، یعنی کافی بود، دومتی تکرار میکنه، یه اسمای عجیبی رو میاره که خود قرآنی که اسم چهار بار حضرت محمد اومده اسم این بتا پنج بار پنج اومده. بتا آقای جفری یه نکته اضافه میکنه که حالا برای دینباوران یا چیزا خیلی جالبه، یعنی اون دیدگاهی که خودش میتونه اون ببینید اون سوادی که اون داشته انصافا به خرج میده. ببینید داستان منظومه این پنج تا بت یه شخص شکلایی دارن، یه سریشون آدمن، یه سریشون عقابن، یه سریشون شیر، حالا من اینا حیوناشو یادم رفته، ولی یه آدمن، یکیش زنه، یکیش عقاب، یکی چیزه. حالا اگه نگاه کنی اینا همون پنج تاین که چون منظومه گیلگامش میان، اون وقت این خیلی نچگیری میکنه که این مجموعه پنتیان بت پرستی منطبق با همون مجموعه خیلی بزرگیه که در همون احتمالاً در همون گیلگامش مطرح میشده و میدونیم که گیلگامش قدیمی‌ترین کتابیه که ما داریم، تقریبا تا همون 2000 سال یا 3000 سال قبل از میلاد مسیح میره تا نزدیکی‌های همون طوفان نوح میره. و ببینید بت‌پرستی هم پخش می‌شده مثل فرهنگ‌ها، از هم قرض می‌گرفتن. همین الان شما هالووین و نمی‌دونم اون یکی والنتاینز دی تو ایران راه افتاده که ما وقتی بودیم خبری نبود، یعنی خیلی این مراسم الان کریسمس داشت و زیر درخت می‌ذارن وقت چیزه، یعنی این فرهنگ‌ها گرفته می‌شه. اتفاقاً این مجموعه بت‌پرستی که این پنج تا بت اشاره می‌کنه خیلی گسترده‌تر و وسیع‌تر از اون مجموعه بت‌پرستیه که حالا با لات و منات و عزا اسپرده میشه، چون اون لات و منات و عزا بیشتر داخل همون شبه جزیره عربستان و همچنان دکتر نیکنام اشاره کردن شمال شبه جزیره، خیلی به جنوبش هم چیز نکرده، ولی این مجموعه بت پرستی خیلی وسیع تره، چون اگه کالت آیسیس و اشتارم چک کنی بعضا هم در مصر بوده، بعد احتمالا از اونجا به یونان و روم هم رفته، حالا ترکیبش از کجا یکی رفته من نمیدونم، از بابل رفته به مصر، رفته بابل، بعد حتی تو ایران، یعنی شما با یه مجموعه از فرهنگ بت‌پرستی شبیه هستید که خیلی وسیع‌تر و مهمتره تا اون بتای لوکالی که حالا در شبه جزیره. بنابراین این به نظر میاد که خب یعنی ما حالا میتونیم روی این کار کنیم که اگه تو این خود جفری هم گفته میره تا منزل گیلگامش، حالا گیلگامش دیگه خیلی هم با طوفان نوح فاصله نداره و یادمون باشه یکی از اولین منشن های طوفان نوح در مطبوعات مکتوب و چیزها همین منزل گیلگامشه. البته من همین نظر رو برای احمد جلاد فرستادم توی توییتری، نشنیده بود حالا، ولی بعدم به من گفت یه خود اسپیکولیتیوه، ولی خب براش هم جالب بود. اما احمد جلاد یه سری توییت داره راجبه ود، مطمئنم راجبه بقیهش هم نمیدم، چون یه سری رشته توییت داشت که راجبه همین بوتهای کتاب اسنام بود و تو کارها رو خلاصش نوشته بود. متاسفانه توییتاش رو همه رو دیلیت کرد، همه رو اصلا به کد زد بیرون، همه رو دیلیت کرد. حالا یه سری شما کپی داری، من حالا یه جوری قبلا سیو کرده بودم، یک از دوستان هم میخواست ترجمه کنه، حالا من پیدا کردم، شاید به واسطه برای آقای سلطانی بفرستم، برای شما بفرستم، چون بعدن هفته دوباره بلاگش رو باز کرده، ولی فکر میکنم اون همه توییت رو بلاگ هنوز منتقل نکرده. من یه نکته کوتاه به آقای سلطانی میدونم، آقای زهری میکرمی نکات جالب گفتم، ببین منم با آقای دکتر زهری میکرمی موافقم که حداقل اون چیزی که دیگه علاوه بر علم یقینی زبان عربی متأثر از زبان‌های شمالیه. ببینید قبلا هم تو شاخه بندی زبان‌های سامی عربی رو گذاشته بودن قبل از دهه 70 تو که زبان‌های جنوبی، ولی حالا بردن زبان‌های غربی خواهر آرامی و مثلا عبری و اینها سری به اونها نزدیک‌تر شده، نبتی و اینها و صفائی اینا و صفائی که حالا به انگلیسی صفائی هم ما خواهرشه، من اینو قبول دارم، حتما دیگه تقریبا تردید نیست. ببین اللحاظ خیلی مسائل هم ممکنه، ببینید ابرهه البته بخوام میگم، ببینید مکه، من اینو ببینید تموم میکنم، ببین همین مقاله‌های جدید که اومده، مکه نسبتا شهر کوچیکی بوده، حتی ممکنه به طور شهر عبادی بوده، شهری بوده که در موقع فستیوال مذهبی بوده، حتی ممکنه به طور دائم توش سکنا نمیشده تا بعد از اینکه قریش گرفتش. ببینید زمزم هم که حالا با منابع سنتی که گم شده بود دیگه، یعنی جرهم سرش پوشیده بودن و خاک کردن گم شده، حالا اصلا شاید همون اوایل که قریش قدرت گرفت دقیقاً من چه این زمزم گم شده، ولی پوتیش ببینید پوتیش که حتی بعضی مقالات میگه که فقط موقع سیزن عبادی جمع شده، چون به هر حال کشاورزی هم توش که نبوده، این اصلا نه تنها کشاورزی نبوده، قابل کشاورزی نیست، نمیتونه جمعیت زیاد داشته باشه، ببین همه اینا رو یه مقاله بحث کرده. حالا بعد اما کاری که آقای ریپین اشتباه میکنه دو مرتبه دیسمیس کردن راحت ایلاف قریش همزور که واقعی فیلم کرد. ببینید ایلاف قریش چیز جدیتره، مبنای ثروت اخیریه که قریش تشکیل داده با تجارته. تو وقتی شما تجارت میکنید و ما داریم تو تاریخ ها که قسمتی به سمت سوریه میرفتن، قسمتی هم به سمت جنوب و حبشه میرفتن، یه خود امرات با حبشه آشنا بوده دیگه و امپرسانش، ما داستان داریم که عباس عبدالمطلب خودش میرفته یمن و خودش رو به عنوان پادشاهان عرب معرفی میکرده، حالا یه داستانی که همون اشعث بن قیس میاد به پیامبر با لقب ملوک سلام میکنه و پیامبر میگه چجوری به من اینجوری سلام کردی، گفت عباس میومد پیش ما خودش رو جزو ملوک عرب معرفی میکرد، ما رو چه رسوب بخواست تملق بگه. بخوام بگم ببینید روابط جغرافیایی تاریخی فرهنگی بوده، همینجوری که الان شما لغت های انگلیسی داره وارد فارسی میشه، بعضیش وارد میشه، خب هنوز هم بعضی لغات قرآن به نظر میاد مثلا حواریون محتملن از مسیحیت حبشی وارد شده، لغت دیگه از زبان جیز وارد شده، حالا لغتی بوده که عرب ها به استفاده میکردن، نمیدونی لغتی، یعنی این که ما مطلق نکنیم، ولی به آقای میکنی موافقم، یعنی این که اصلا دیگه تأثیری از جنوب عربستان نداره، ولی تاثیر اصلی شماله، و یکم دلیلی که تاثیر جنوب عربستان نداره مثل حکایت ما قبل از انقلاب، زمانی که شوروی بود ارتباط ما با جمهوری آسیا مرکزی قطع شده بود، الان با بودن ابرهه که یه دولت هاستایله، خب قطعاً حالا یه تجارت محدودی انجام میشه، ولی ارتباطات عرب با کم شده، ولی شمال آخر هفته ببینید، ببینید زبان آرامی زبان لینگوا فرانکاست، ببینید چه دو نکته بشه، حتی میگن که در دربار ساسانی هم این آقای خداداد عزیزی، خداداد رضاخانی میگفتن ازشون سوال کنید، خداداد فوتبالیست بود باشه، بعد چیزه خودش میگفتش که حتی دفتر دستکای ساسانیان به آرامی نوشته میشد ولی به فارسی خونده میشد. من واقعا برام عجیبه، یعنی حتی بعد عجیب بود، یعنی می نوشتن this is book مثلا، حتی به انگلیسی می نوشتن، بعد می خوندن کتاب سیاه هست، این کتاب است. حالا این از ایشون بپرسید، ولی نفوذ زبان آرامی اینقدر بالاست و همین دلیل جای تعجب نیستش که من قطع کنم که منکر خط از اونجا اداب شده باشه و مسائل فرهنگی دیگه هم هست، یعنی با همه این جریانات خب تجارت به اون سمت بیشتر انجام شده. من دیگه مصدق اوقات نمیشم، خیلی من بایدوزم.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای قدوسی عزیز. خانم زهرا محققیان هم ارجاع دادند برای این بحث، به مدخل عربستان جنوبی دایره المعارف قرآن کریستین روبن. حالا جالب که نزدیک به چیزی که آقای قدسی گفتن، در منابع اسلامی هست که اینها نام فرزندان آدم بودند که بعد از مرگش مجسمه های از اونها ساختن و بعدها این آروم آروم حالا یه فرایندی به بت تبدیل شد. این که حالا این برگردونیم این رو به اون فضای گیل و گمش و اینها، این شاید نزدیک به این در روایت اسلامی هم هست. جناب آقای آقایی هم نکته فرمودن، من مایلم آقای آقایی نکتهشون رو صوتی بفرمایند، از نکات ایشون هم استفاده بکنیم در این لحظات پایانی نشست اگر مایل باشند. بله، حالا بله، گویا شاید براشون ممکن نیست. ایشون به حضوارش اشاره کردند. من بله بله، امکان صحبت به استنادی هم به شاید اون زمینه های حضوارش دادند که حالا بیشترش رو شاید حالا براشون امکان صحبت نیست. خب تشکر میکنم از همگی دوستان. برای خاتمه بحث مایلم که آقای میرکریمی خاتمه بخش باشن. البته ببخشید بیشتر از ما 5 دقیقه وقت نداریم، ایشون اگه بتونن خیلی کوتاه نکاتی رو بیان بکنن که خاتمه بخش باشه تشکر بله. میکنم.
خیلی من استفاده کردم از فرمایشات و نظر دوستان پیرو پرسش جناب آقای نکونام. آقای قدوسی فرمودن بله، به نظر میاد که سرنوشته های وجود داره. احمد الجلاد حالا ایشون گفتن هم در توییتر هم در صحبت هاشون ذکر کردن، در این کتاب اخیرشون هم یه اشاراتی هست در مورد همین نام هایی که در سوره نوح آیه 23 هست، فکر میکنم جایی اشاره کردن که البته الان خاطرم نیست دقیق، ولی بله وجود داره یه همچین نام هایی. یه مطلبی میان دو کمان البته عرض بکنم، فرمودن در مورد اینکه حالا اینها به نوح نسبت داده شده، یک تبیین است که آقای قدوسی ارائه کردن، این یه تبیینه. تبیین دیگه ای هست که من از گیوندی شنیدم. گیوندی یک در واقع اصطلاحی داره به نام تک پیامبرگرایی در قرآن، به این معنی که شما وقتی که ذکر پیامبران رو در قرآن مینگرید به نظر میاد که پدید آورنده قرآن تصورش این بوده که همه این پیامبران از بسترهای تاریخی و اجتماعیشون خارج شدند و همگی گونی دارند یک پیام رو، یک سخن رو منتقل میکنند، چه آگاهانه چه ناآگاهانه. با این بخشش من اصلا کاری ندارم، ولی آنچه که به نظر میاد شما وقتی مثلا بعضی سوره ها رو میبینید عین عبارات برای چند تا پیامبر تکرار میشه، عین سخنان رو چند تا پیامبر تکرار میکنند، و جاهای دیگه شما میبینید که گونی بافتارهای تاریخی اصلا وجود نداره اطراف اون پیامبر و چیزهایی که از نظر تاریخی اینها در کنار هم نیستند در یک روایت کنار هم قرار میگیرند بنا به اختصاصاتی که در واقع پروژه پیامبرانه پدید آورنده قرآن است. این رو هم میشه بهش نگاه کرد که چرا این نامها که احتمالاً نام بت‌ها یا خدایان متأخرتر و نزدیکتر به زمان ظهور اسلام بودن نسبت داده میشه به نوح. میخوام بگم این هم امکان داره یک تبیین دیگه باشه. یه چیز جالبی که هم حالا از صحبت‌های با قدوسی تو ذهنم جلقه خورد، بحث مکه رو کردن، از نظر احمد الجلاد در یک سخنرانی این رو هم اشاره میکنه که تعداد سنگ نوشته هایی که اطراف مکه وجود داره به مراتب کمتر از سنگ نوشته هایی است که جاهای دیگه وجود داره. نه فقط سنگ نوشته ها، در همون پایگاه DASI که این برای کتیبه ها من معرفی کردم در ابتدای سخنان اولم، شما اونجا هم یه مپی هست، یه نقشه‌ای هست، شما میتونید برید و ببینید که کتیبه ها کجاست. میبینید که در جنوب هست، در شمال هست، در شرق هست، در صحرای سینا هست، در شام هست، شامات هست. حتی یک کتیبه به یک زبان عربستانی شما در مثلا جزایر جنوب ایتالیا حتی پیدا میکنید، اما اطراف مکه، مدینه، طائف هیچ خبری نیست تقریبا. این میتونه جالب باشه، یعنی باز امکان داره این شواهد مادی این زنگ رو در ذهن ما به صدا در بیارن که آیا آن روایتی که گفته میشه که مکه مرکز کاروانها، گذر کاروان بوده، قریش تجارت بسیار گسترده‌ای داشته، یا از سر تا سر
شبه جزیره برای زیارت مکه می اومدن، آیا این روایت ها درسته یا باید یک خانش دیگری ارائه بکنیم؟ امکان داره زیارت محلی تر بوده باشه یا نقش قریش و کاروان ها متفاوت بوده باشه، چون که ما الان نقشه های عبور کاروانی رو داریم که الزاماً از مکه عبور نمی کنن. این هم چیزی که در واقع تعدد سنگ نوشته ها امکانش رو به احمد جلاد داده. شما وقتی 40,000 سنگ نوشته دارید میتونید موقعیت های جغرافیاییشون رو رصد بکنید و حتی مسیر حرکت آدم ها و کاروان ها رو تشخیص بدید که در واقع از چه مسیر اینا حرکت میکردن و مینوشتن. و نهایتا عرض پایانی در مورد زبان آرامی فرمودن، من کاملا همراهم. این دو زبانگی یا چند زبانگی به نظر میاد گسترده بوده و شاید باید دوباره بازنگری کرد در این ادعایی که گفته میشه مثلا عرب یا پیامبر اسلام میسواد بودند یا زبان نمیدانستند. به نظر میاد که دستکم دو یا سه زبان یه همچین شخصی میدانسته، در اون محیط دستکم میتونست اونها رو متوجه بشه یا بهش صحبت بکنه. البته اختزاعات بازرگان بودن این رو داره که فرد احتمالا به زبانهای بیشتری آشنایی داشته باشه. من عرض دیگری ندارم آقای سلطانی، از شما و همه حضار تشکر میکنم و امیدوارم عرایض مفید بوده باشه.
تشکر میکنم آقای میرکریمی عزیز. فقط یه نکته حالا چون مطرح شد برای اینکه بماند در این فایل، این اشاره اخیری که کردید به بحث کتیبه های عربستان مرکزی، حالا من ارجاع هستم میدم به گفتگوی خودتون با آقای منتظر مهدی که اونجا هم اشاره شد، این نبودن شواهد باستانشناس شناختی یا باستانشناسانه به این دلیل نبوده است که اصلا کاوش در اون مناطق در دهه های اخیر کمتر بوده و اتفاقا حالا برابر این گشایش های حالا ظاهری یا باطنی ما کاری به این نداریم، در عربستان، در عربستان سعودی که امکان کاوش های باستان شناختی بیشتری رو در اون مناطق مرکزی مشخصا مکه و مدینه فراهم شده، این به افسوده شدن این شواهد منجر بشه. همچنان که باز تو همون گفتگو هم شما با اون کتاب اخیرا منتشر شده درباره این شواهد عربستان مرکزی هم اشاره کردید.
بله، عرض کنم اون اگه تفکیک میان کتیبه اینسکریپشن و گرافیتی ها رو در ما قائل باشیم، بعید است که کتیبه های بسیاری در نسبت به جاهای دیگه اونجا به دست بیاد، چون کتیبه ها باید متعلق به یک تمدنی، یک قدرت سیاسی یا یک بنایی باشن که باقی مونده باشه و ما اونجا اینها رو بسیار نداریم یا بسیار اندک داریم، برخلاف یمن، برخلاف شام. اما خود احمد الجلاد همینطور که گفتیم و کریستیان روبن، گروه های دیگری که در همین سالهای اخیر رفتن و البته این رو داخل دو کمان بگم، در واقع کسی که مسئول این کار در عربستان هست خودش تحصیل کرده فرانسه است و گویی که زیر نظر کریستیان روبن بوده. و چه تأثیری داره اینکه یک نفر از اون محیط برود در یک کشور خارجی تحصیل بکنه، فضای ذهنیش عوض بشه و بعد اجازه این اکتشافات رو بده؟ و کریستیان روبن میگه که بسیار با ما همکاری میکنه اونجا وقتی ما این کارها رو انجام میدیم. حالا احمد الجلاد سنگ نوشته های اون منطقه رو بررسی کرده. حالا من این چیزی که گفتم از صحبت خود احمد الجلاد اینه که ما وقتی سنگ نوشته های مثلا اطراف طائف رو میبینیم، اطراف مدینه رو میبینیم و اطراف مکه رو میبینیم، با مثلا مقایسه میکنیم با سنگ نوشته های نجران یا در شمال، این تعداد کمتر. البته امکان داره اینا تعدادش بیشتر بشه، ولی به نظر میاد که این تفاوت نسبی شاید باقی بمانه. من
ارزی ندارم. تشکر از شما. البته نکته بله آقای مدیس، من میخوام با شما تمام بکنم. اون نکته آقای هم درباره حضوارش ها، من کاش الان امکان صحبت برشون نیست، کاش دقیق تر اون ارتباط این نکته رو به بحث ما میفرمودن. حالا انشاءالله در فرصت دیگه اگر فراهم باشه این ارتباط، این مفهوم حضوارش و اون عبارت‌های آرامی با این متون آرامی با این مبحث رو می‌فرمودن. آقای قدوسی دیگه چون زمان گذشته، در حداقل زمان بفرمایید که ما دیگه جلسه رو ختم بکنیم.
اول خسنیم من آقای دکتر آقایی خوش که همون چی گفتید فرصت شیستیم استفاده کنیم، چون من دو سه بار سخنرانی شدم خصوصاً به این متنیت و حتی در این زمینه‌ها یه سخنرانی دوگانه‌ای داشتم با اساتید دیگه، من فراموش کردم اسم اساتید محترمو، همین مبحث و هم بین‌المللیت رو خیلی زیبا بحث کردن اگه فرصت بشه. ولی من بریم سریع بگم، یکی در مورد این نکته چیز اعراب. ببین من دو زبانه بودن رو متوجه هستم، ولی یه اشتباهی که بعضی محققان غربی میکنن همه اعراب رو یک شکل میبینن. ببینید اعراب سوریه میتونه خیلی متفاوت باشه داخل شبه جزیره، اعراب یمن خیلی میتونه متفاوت باشه، و اتفاقا همه حجاز همینه، حکومت نداشت. اون لخمیان و قسطانیان حکومت داشتن، شاه داشتن، دربار داشتن، اونا میخواستن لالست باشن. تو همین کشور ما افغانستان، تو همین ایران، مناطق بسیار متفاوته. یکی بگی ایران مناطق عشایری، کوچنشین، شرقنشین به طور تاریخی، شما اعراب اردن نگاه کنید، اون برش اینا فلسطینیان هستن که بدو هم بیابانگر هم دو قدم وقتا برید توی لبنان اصلا یه تیپانی که فرانسه پا گذاشتی، پاریس پا گذاشتی. ببینید اینو یک کمی باید احتیاط کرد. تمام این آقایون مدارکی که میارن، من مقاله اصلیش هم هست، خیلی مجموعه خانم نوربرگ هست، دو زبان سه زبانه بودن بیشتر ممکنه به همون مناطق نبتی و اینا باشه، احتمال زیاد داره. ببینید یه حالتی ممکنه این شبیه آذری های خود با سال میارم، مثلا آذری ها در خونه آذری صحبت میکنن، در کوچه و خیابون باید فارسی صحبت کنن. الان به خاطر اینکه پیشرفت های خیلی زبانی، اکثرا انگلیسی هم خیلی انگلیسی هم بلدن، 20 سال قبل توان انگلیسی اینجوری نبود. بعد اینکه تو اون مناطق کسایی هستن که خیلی سواد بالاتر در یونانی میدونن، در مسائل بیزنس و اداری و کوچه و خیابون عربی صحبت میکنن، در خونه عربی هستند، ولی عربی رو هنوز نوشتاری نشده. شما هنوز می‌بینید برای شعر شهریار و چند چیز دیگه ما خیلی نوشتار آذری ندارید. من می‌خوام بگم روی یک کمی احتیاط کنید. حجاز از اول قرار بوده متفاوت باشه، برای اینکه اینا می‌خواستن دقیقاً فرقش بوده، حکومت مرکزی نمی‌خواستن، شاید اصلا فرار کرده بودن. یک تئوری‌های پیدایش قریش اینه که وقتی رومی‌ها نبطیه رو در حدود 100 میلادی گرفتن و اون منظوم به دولت روم کردن، یه سری اعراب نخواستن تو نبطیه بمونن، اونا زبان عربی تو خونه اطمینان صحبت می‌کردن، اونا به داخل همین منطقه اومدن که آزاد باشن. حتی قریش، ببینید قریش همه شهرنشین نبود، قسمت بزرگش قریش بادیه و قریش شهرنشینه، ما حتی الان جمعیتشون رو دقیق نمی‌دونیم. یعنی اصلا ممکنه شهرها مثل حتی ترک‌ها می‌بینید، حالا شما رو این سریال قیام عثمان نگاه کنید، ترک‌ها دوستان چادر زندگی کنه، حتی وقتی شهرم گرفته اینا، حالا مثال میارم، شهر خودش زندگی نمی‌کنه. یعنی شما این مسئله بگیرید، احتمال داره مکه واقعا، نه حالا بعد سوال دوباره نقطه دوم تا باز میتونی گفتم، ببینید ممکنه مکه واقعا، ببین الان اتوبوس هم که میرن وسط راه استاپ میزنن، یه جای استاپ میزنن که آب و هوا خوب باشه، غذا و رستوران خوب باشه دیگه. شما واقعا مکه خیلی جای جالبی برای استاپ زدن کاروانا نیست، نه کشاورزی هست، نه آب زیادی داره، خودشون هم غذا خودشون ندارن، نه درخت سبزی داره دیگه. هر کی بخواد استاپ بزنه کاروان یا تو طائف میزنه یا تو مدینه میزنه. یعنی این یه مورد هم با در نظر گرفت کاروان های تجاری. مسئله سنگ نوشتم درسته، هم جستجو نشده. من فکر کنم آقای زهر آقای کلمی به آقای نوادر نوگوش اشاره میکنن در توییتر، دوستان رو فالو کنن، کارهای خیلی قشنگی کرده، خصوصا دور مدینه خیلی سنگ نوشتا پیدا میشه، از نوادهای امام حسن گرفته حتی تا پدر ابن اسحاق. شما اونجا سیره ابن اسحاق پدرش میبینید در سنگ نوشتا، خیلی بالا به سر عمر. یعنی کارهای نوادر نوگوش سرچ کنید تو توییتر هر روز میزنه. ولی من میخوام بگم این مکه قبول دارم یه پازلیه، ولی ممکنه نه استاپ، نه اینکه مکه وجود نداره مثل خانم نویبر، چون واقعا خانم چیز پاتیشه فرونت اون هم اینو نمیگه، این آقای گیبسون و این جریانات داستانی که هیچ اصلا علمی نیستش که بگم. ولی من میخوام بگم ممکنه اونقدر، ببینید این ایلاف قریش هم مال ده نسل و صد نسل قبل نیست، حتی اگه هاشم واقعا بنیان گذارش باشه سه نسل قبله، حالا بریم تا قصه تو هاشم چهار پنج نسله که یه ایده به فکرش رسیده، مثل همین ویلاسازیایی که توی مثلا روستاهای اطراف دمام چه همین چیز لواسان، مگه 5 3 سال قبل چه خبر بود؟ الان اصلا عوض شد. خب الان میخوام بگم این ثروت خیلی متأخره، یعنی همین احادیث هم میگه که اینها که قدقرش قدرت گرفت تو مکه ساکن شد، به غیر از پرستیژ حرم و غیر از پرستیژی که احتمالا شکست ابرهه نصیبش کرد، این ایلاف قریش هم انجام داد. بنابراین حالا الزامی داره که اینا به چه سنگ نوشتاری بخوام بنویسن، چون اصلا سنگ نوشتاری عربی کمه. حالا اینو من قبول دارم یه پازلی وجود داره، ولی این دو تا نکته هم در هر تحلیلی ما باید در نظر بگیریم که واقعا ممکنه کاروانا زیاد، ببینید برای اینکه سنگ نوشته کنی باید یه چه توقف کنی، یه خود استراحت کنی، بسرعت سر بره. اکثر سنگ نوشته اینجوری مثل یادگاری دیدی بلد میکشن و اسم و تاریخ میزنن. مثلا یه اتفاقا بخش من دیگه متوقف میکنم، خیلی من میخواستم یه دو نکته هم در نظر داشته باشیم، شاید تحلیل بعدیمون بهتر بشه. با اجازه خیلی دوست.
تشکر میکنم از شما جناب آقای قدوسی عزیز. به این پرستیژ نهایی که اشاره کردید، مثلا خیلی ها میگویند که این حالا دستکم در منابع اسلامی این سفرهای تابستانه و زمستانه مسبوق به اون افتخاری بود که قریش به اون دفاع الهی از حرم میکرد، یعنی دیگه دزدان و رهزنان جرأت نمیکردن دیگه به سوگلی خدا به قوم سوگلی حمله کنند، شاید چه بسا دوباره دچار حمله اون شبیه اصحاب فیل بشن. این دوتا هم یه چنین ارتباط داره. تشکر میکنم از حضرت عالی، از جناب آقای میرکریمی عزیز، از سایر دوستان، از جناب آقای آرمین، از آقای نکونام، همه دوستانی که در این جمع در امشب و در آخرین نشست از سلسله نشست‌های 15 مقاله قرآنی مشارکت کردند، به قنای گفتگوها کمک کردند. انشالله هدف این نشست‌ها که فتح بابی و ایجاد مقدمه‌ای برای در گرفتن و غنی‌تر شدن گفتگوها و مقالات و یادداشت‌ها و پژوهش‌های قرآنی است محقق بشه. من از همه دوستانی که در این یک ماه هم کمک کردن به تشکیل این جلسه، همچنان که در ابتدای نشست تشکر کردم، باز هم تشکر میکنم. امیدوارم در سالهای آتی هم عمری باشه و دوستان تواناتر بتونند این جلسات رو ادامه بدند. من باز هم خدا رو شاکرم که خدا توفیق نصیب کرد در ماه رمضان 1401 ما توانستیم باز سلسله نشست‌های معرفتی رو برقرار بکنیم. از همگی شما تشکر می‌کنم. امیدوارم دوستانی که در آینده فایل‌های صوتی این نشست‌ها رو هم می‌شنوند، مجموعه مباحث مطرح از سوی محققان و پژوهشگران براشون فایده‌های معرفتی و علمی داشته باشه. از همگی شما تشکر می‌کنم. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. به امید